صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوریه میگوید اسرائیل چند هدف نظامی در نزدیکی دمشق را هدف قرار داده است. کمیته المپیک به ورزشکاران روسیه و بلاروس اجازه شرکت در مراسم افتتاحیه این رویداد را نداد. و آلمان از دستگیری دو مرد افغان به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله‌ای در اطراف پارلمان سوئد خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 5 دقیقه پیش رو با چند خبر کوتاه از ایران و جهان. سوریه روز سه‌شنبه از حمله اسرائیل به چند هدف نظامی در خارج از دمشق پایتخت این کشور خبر داد. به گزارش رویترز، وزارت دفاع سوریه در بیانیه اعلام کرد که پدافند هوایی موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و شماری از آنها را سرنگون کرده است. دو منبع نظامی سوریه نیز گفتند که اسرائیل یک انبار مهمات حزب الله لبنان را در سوریه و نزدیکی شهر یبرو در 80 کیلومتری شمال دمشق هدف قرار داده است. این دومین حمله طی 48 ساعت گذشته به رشته کوهی است که به لبنان نیز کشیده شده و گروه حزب الله چندین مسیر اصلی تدارکاتی در آن را برای ورود به سوریه دارد. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته حملات اخیر به روشنی زیرساخت‌های حزب الله در سوریه به ویژه استحکامات پیچیده آن را در امتداد مرز لبنان و سوریه هدف قرار داده است. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که به ورزشکاران روسیه و بلاروس اجازه داده نمی‌شود در مراسم رژه افتتاحیه المپیک پاریس شرکت کنند. مراسم افتتاحیه در تاریخ 26 جولای برگزار می‌شود و طی آن هزاران ورزشکار به جای رژه معمول داخل استادیوم چندین کیلومتر با قایق روی رود سن به سمت برج ایفل حرکت می‌کنند. به نوشته رویترز، این کمیته اعلام کرده که تنها ورزشکاران واجد شرایط روسیه و بلاروس که به عنوان ورزشکاران بی‌طرف اجازه رقابت در المپیک دارند، فرصت تجربه این رویداد احتمالاً تنها با تماشای مراسم از نزدیک داده خواهد شد. بر اساس تصمیم هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک، قرار است مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران بی‌طرف در جدول مدالی هیچ کمیته ملی المپیک قرار نگیرد. دادستان آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد دو مرد افغان را که با گروه داعش مرتبطند در ارتباط با برنامه‌ریزی برای حمله‌ای به اطراف پارلمان سوئد دستگیر کرده است. حمله‌ای که در تلافی قرآن سوزاندن در سوئد برنامه‌ریزی شده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستان کل آلمان در بیانیه این دو مرد را ابراهیم میمگاف و رامین نون معرفی کرده و گفته آقای میمگاف سال گذشته از سوی داعش مأموریت داشته تا در پاسخ به سوزاندن قرآن در سوئد در اروپا حمله ای انجام دهد. او متهم است همراه با رامین نون قصد داشته با استفاده از سلاح گرم برای کشتن افسران پلیس و افراد دیگر در منطقه پارلمان سوئد در استکهلم توطئه چینی کرده است. سال گذشته سوئد و دانمارک شاهد سلسله رفتارهای تحریک‌آمیز از جمله سوزاندن قرآن عمدتاً توسط مخالفان مهاجران بودند که خشم گسترده‌ای را در کشورهای مسلمان برانگیخت. صلت مرتضوی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی در آخرین روز از سال 1402 اعلام کرد حقوق کارگران در سال جدید حدود 35% افزایش می‌یابد. بر این اساس حداقل حقوق کارگران در سال آینده 11,107,000 تومان خواهد بود و به کارگران متأهل نیز مبلغی بابت حق عائله‌مندی پرداخت می‌شود. این در حالی است که نمایندگان کارگران در جلسه تعیین مزد کارگران خواستار در نظر گرفتن حداقل حقوق بر اساس تورم 42% بودند. همزمان رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته این میزان به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست و بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته حداقل حقوق کارگران باید 21 میلیون تومان باشد. در حال حاضر حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از 30 میلیون تومان و شهرهای دیگر در محدوده 20 میلیون تومان برآورد می‌شود. شبکه خبری اسکای نیوز استرالیا در گزارشی اختصاصی از انصراف دولت آن کشور از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس این گزارش، در اواسط ماه ژانویه سال گذشته دولت استرالیا به تروریستی اعلام کردن سپاه بسیار نزدیک بود، ولی در کمتر از 3 هفته نظر خود را تغییر داد. بر اساس اسناد منتشر شده، دلیل تغییر این تصمیم قوانین استرالیا بود که طبق آن سپاه پاسداران یک سازمان دولتی به شمار می آید و نمی تواند گروه تروریستی اعلام شود. احزاب اپوزیسیون استرالیا این تغییر سیاست را عدم شفافیت دولت و به خطر انداختن جان شهروندان آن کشور دانستند. به پایان این بخش خبری و همه خبرهای بد و خوب سال 1402 رسیدیم. ساعتی چند به پایان سال نمونده و نوروز و سال نو در پیشه. من رویا ملکی نوروز باستانی رو به شما تبریک میگم و شما دعوت میکنم همراه رادیو فردا و ویژه برنامه نوروزی ما بمونید. همکارانم تلاش کردن آغاز نوروز باستانی رو برای شما بهترین ها رو بسازن. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.
وقتی بوی نوروز میاد آدم دلش میخواد بهونه‌ای پیدا کنه تا تقویم سال رفته رو کنار بذاره و یواش یواش دفتر سال پیش رو رو باز کنه. یعنی تلاش میکنیم مثل نوروز باشیم، مثل خود نوروز، نوروز باشیم.
دیگه چیزی نمونده به عید نوروز. تقویم کهنه رو بهونه خوبی داریم که ببندیم و یه تقویم تازه رو باز کنیم، نو بشیم. تلاش کنیم نو بشیم، درست مثل نوروز. نوروز وش 1403 اینجا پراگ رادیو فردا در کنار کلی مهمونی که حرفای گفتنی و شنیدنی دارن و البته یک مهمان ویژه، گوگوش، شاه ماهی موسیقی پاپ ایران هم در کنار ما خواهد بود. پس یادتون نره ساعت 4 صبح به وقت ایران.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به برنامه نوروزی ما، نوروز وش. نوروز وش یعنی نوروز مانند. وش خب میشه گفت کلمه ایه که کنار نوروز اومده تا این ترکیب رو دلپذیرتر کنه. من محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم که امشب در کنار شما هستیم. به صورت زنده برای شما برنامه نوروزی رو تدارک دیدیم و با هنرمندها حرف میزنیم و کلی گفتنی و شنیدنی داریم، خاطرات رو ورق میزنیم. و یادتون نره که پیشتر هم گفتیم که شما میتونید با استودیوی برنامه تماس بگیرید، روی آنتن بیاین، ترانه درخواستیتون رو اگر خواستید مطرح کنید و اگر که ما در آرشیبمون داشته باشیم همون لحظه براتون پخش میکنیم و گپ و گفت نوروزی هم با هم میزنیم. پس جایی نرید، با ما باشید. حالا اونایی که میخوان این نوروز رو به خوبی آغاز کنن و با سال گذشته، یعنی سال 1403 که البته هنوز نگذشته و داریم رفته رفته میریم که سال 1402 رو باهاش خدافظی کنیم و به سال 1403 سلام کنیم، براتون میخواییم از یک خواننده خوش صدا ترانه‌ای رو پخش کنیم تا همکاران منم یه مقدار گرم بشن که وارد ماجرا بشیم. شهرام ابراهیمی اینجاست، پدرام، همچنین نسرین افشار و مهران کریمی، هممون در کنار شما هستیم.
بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش. بده هر یاری رو دست نگارش. دل ما باز خاطر خواه شد، بهار اومد هوا خوب،
خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. سری زدم به صحرا، عجب بوی خوشی دارن. سری زدم به دریا، هوای دلکشی دارن. همین عطرا، همین بوها، منو دوباره عاشق کرد. همین نسیم شب بوها، منو دوباره عاشق کرد. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش.
برای ترانه بهار رو شنیدید از مارتیک، مخملی صدای موسیقی پاپ ایران، و ترانه‌ای که از مسعود فردمنش بود که یکی از ترانه سرایانیه که باید بگیم در سالهای پس از انقلاب ردپای خوبی رو از خودش به جا گذاشته، به ویژه با سرودن ترانه‌هایی که بیشتر حال و هوای شادی داشتن برای ما ایرانی‌ها در طول این سالهایی که گذشته، چهار دههی که به هر حال بالا و پایینهای بسیاری رو جامعه ایران سپری کرده و ازش گذر کرده و عبور کرده. فراموش نکنیم یک چیزی رو، شاید بد نباشه به حافظتون رجوع کنید و همین لحظه با برنامه خودتون تماس بگیرید. اگر که دوست داشتید شماره رو همکارم تا لحظات دیگه در اختیار من میگذارن که یک بار دیگه تکرارش کنم. جدای از این که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اگر مراجعه کنید، به ویژه شبکه اجتماعی اینستاگرام، اونجا خواهید دید که شماره ما هست که شما تماس بگیرید و همکارم شما رو این فرصت رو در اختیارتون قرار بدن که بتونید در جمع ما باشید و با هم حرف بزنیم و بگیم که زمستون رو به طور کل چگونه سپری کردید. اصلا سال 1402 برای شما چجوری سپری شد؟ نسرین اینجاست. نسرین خیلی خوب کاری کردی که اومدی، البته خیلی سخته که ساعت الان چنده؟ ساعت
1:42
یعنی آدم به هر حال سخته که بخواد بلند بشه. به خیلی از همکارا که گفتم خب ما زنگ بزنیم، خب اغلب به خاطر اینکه فردا هم نوبت کاریشونه اصولا حس و حال اینو نداشتن که بلندشن بیام، ولی خب تو زحمت کشیدی اومدی به استودیو.
خیلی دوست داشتم بیام. یه خاطره برات بگم قبل از هر چیزی. یادمه که 10-11 سال پیش من ایران بودم، 10 سال پیش اومدم از ایران بیرون، یه سفری رفتیم تربت جام، فکر میکنم از تهران تا تربت جام نزدیک 1000 کیلومتره. ما تو این 1000 کیلومتر اول هی موسیقی عوض کردیم، هر کی 4-5 نفر بودیم.
نوار کاست بود موقع یا سیدی؟
نه نه دیگه، اینقدر 10 سال پیش سیدی بود و اینا. بعد دیگه هر کی یه موسیقی پیشنهاد میداد و ما گوش میدادیم، با هم دعوامون شد. آخر سری که دوستامون گفتش که میذاریم رادیو فردا،
سفر خانوادگی نبود؟
نه نه با دوستانم بود، گفتیم میذاریم رادیو فردا، هم خبر گوش میدیم هم موسیقی. خدا میدونه که 1000 کیلومتر ما رادیو فردا گوش دادیم و به عشق اون سفری که رفتیم و احتمالاً خیلی از آدم‌ها
زکات بدیدیم بابتش.
خواستم که تو این برنامه شرکت کنم و بگم که به و اولا میدونم که خیلی رادیو فردا رو دوست دارن، تو سفرن، سفر نوروزی هن، دارن کیف میکنن صدای ما و موسیقی های جذاب و حالا اون در واقع برنامه و گزارش هایی که شما تهیه کردین رو میشنون و امیدوارم که زودتر به لحظه سال تحویل نزدیک بشن.
چیزی هم نمونده دیگه، مرد نوروز ها هم الان یه لحظه اومد شماره تلفن رو در اختیار من قرار داد، شهرام ابراهیمی.
خوب نگو حاجی فیروز.
البته شایدم بد نبود میگفتم حاجی فیروز برنامه نوروز وش ما اومد.
نه خیلی زحمت کشیدن دیگه تمام این ساعت‌های قبل از
میکس مصاحبه خانم گوگوش که خواهیم شنید و این افتخار رو داریم که در برنامه نوروز وش در کنار خانم گوگوش باشیم، یکی از کارهای زیبای شهرام ابراهیمی عزیزه. 0042 02 21 1124 54. این شماره تماس برنامه خودتونه که همین لحظه میتونید تماس بگیرید. اگر دوست دارید که آهنگی رو براتون پخش کنید در این نوروز میتونید از ما بخواید. اگر که علاقه دارید که صحبت کنید باز همین فرصت در اختیار شماست. و یک اگر دیگر رو هم اجازه بدید که همینجا بگذارم و اون اگر اینه که اگر دوست دارید به کسانی که دوستشون دارید یا حتی اگر دوست دارید که دری پنجره‌ای برای آشتی کردن باز کنید، نوروزوش برای همین لحظه و همین حال خوب در کنار شماست.
من اینم بگم که اگر که هر جایی هستین و دارین صدای ما رو میشنوین، همینم برای ما بگین، خب خیلی خالی از لطف نیست برای ما.
دقیقاً بگین کجا هستید، در چه حالی هستید، چه کار دارید میکنید و صدای ما رو با چه چیزی دارید حتی گوش میدید. چون خیلی جالبه که هنوز آیا رادیوها به کاره یا دیگه خیلی خیلی دیجیتال شدیم و دیگه ازش عبور کردیم. و البته که باید بپذیریم که نسل آنالوگ در خیلی از موارد دیگه به فراموشی داره سپرده میشه و پدرام که مرد صحنه های دیجیتال قطعا میاد و بیشتر در این باره با پدرام گپ میزنیم، نگاهی هم به من میکنه با اون لبخند همیشگیش. 2 ساعت و 20 دقیقه دیگه نسیم باید خدافظی کنیم از 1400 و
دو.
چرا من همش میگم 3؟
نه
چرا،
عجله داری، عجله داری. ولی چقدر زود گذشت سال 1402.
خوب بود،
خیلی دنیا زیر و رو شد دیگه، بسیار این جنگ ها و این اتفاق ها.
اصلا اوناشو فراموش کن برای خودت.
ببین من خیلی تلاش کردم که فرق کنم، یعنی اون برنامه هایی که گذاشته بودم برای خودم که سال 1402 بهش برسم.
از اینا
برسم.
که میگن مثلا تصمیم میگیریم فلان کارو بکنیم.
آره، سعی کردم که یه ذره به برنامه هام برسم، سعی کردم که یه ذره لاقل اخبار بد رو از خودم، یعنی انقدر روم تاثیر نداره، نذاشته باشه. همونطور که میدونی ما توی ماجرای خبر همه خبر رومون کمی تاثیر داره و ممکنه که وقتی که برمیگردیم از سر کاری کوله باری از نمیدونم غم و خبرهای سخت به خودمون ببریم. خیلی تلاش کردم.
خبر خوبم که... با خودت حالا بردی خونه بذاری وسط سفره با خشایار خان؟
راستش نه.
هیچ وقت نبود.
نه راستش نه، اون چیزی که تو ذهنم میمونه اتفاقای سخته.
خب همش همین دیگه. و من میگم که مردای ایرانی، مردان ایرانی هم یه جوری باید از حقوقشون دفاع کنیم دیگه. البته امشب یه جوری شده که میشه گفت که شما در اقلیت قرار گرفتی این بار.
نه 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 نه، همیشه من الان حافظ جایگاه و منافع خانوم ها هستم. تنهایی بسه برای در کل چند نفریم؟ 6-7 نفریم دیگه، 6 تا آقا با و من یه دونه خانوم.
اصلا ببیشه که در اصلا... عصری زندگی میکنیم که عصر زن زندگی آزادی هم هستش.
بله.
0042-02-21-12-24-54 در اختیار شماست تا شما بتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید. این فرصت برای شماست، ما دوست داریم از شما بیشتر بشنویم. شما برای ما بگید که در کجای ایران یا جهان دارین همکنون رادیو فردا رو دنبال میکنید و با نوروزوش همراه هستید. اجازه بدید که تا یه حال و هوایی عوض کنیم یک موسیقی رو بشنویم، برگردیم. من میخوام با نسرین، چون نسرین خیلی اهل ورزشه برخلاف من که خب فرصت اینجور چیزا رو ندارم، ولی نسرین ورزش رو دنبال میکنه و سالهاست خبرنگار ورزشیه، یک ترانه نوروزی اگر همکارانم الان برای ما انتخاب کنن بشنویم و بعد از اون ترانه نوروزی برگردیم. شهرام جان چیزی در چنده است؟ بح بح، بریم بریم.
دیگه چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز، تو فکر سفره نو برای هفت سین، واسه پیشواز نوروز این جشن شیرین، یه تنگ ماهی یه شمع روشن، با سیب و سکه سفره رو چیدن، سبز رو میزه آینه و شمدون، بالای تاخچه است گلدون تو ایوون، یادم اون قدیما تو کلاس مای تخته روزا رو می نوشتیم تا که کم بشه یک روز، حالا ایده با نوروز میاده جمع نوروز، با یه دایره زنگی می خونه هر روز، همون روز فنیه بازم باغچه میپوشه رختای رنگی، ببین سفره رو چیده به این قشنگی، بازم قاشق زن اومد شب در خونه، آره چهارشنبه سوری رنگ این کمونه، بیار خرمن بطه آتیش به پا کن، بت پر از آتیش شادی و صدا کن، چم به سوری شب تا سحر رنگ، همه میخونن با شعر و آهنگ، یادم اون قدیما تو کلاس مای تخته روزا رو مینوشتیم تا که کم بشیم یک روز، حالا ایده با نوروز میاده جم نوروز، با یه دایره زنگی میخونه هر روز، همون روز فنی
بله، 2:13 تا نوروز باقی مونده. صدای کوروش یغمایی عزیز رو شنیدیم، از همینجا به کوروش یغمایی که در ایران زندگی میکنه و به سر میبره نوروز رو تبریک میگیم. یک کار خاطرانگیز بود از کوروش یغمایی که در این سالها همکاری دو تا از هنرمندان بزرگ موسیقی ما شکلش داده بود، یعنی کوروش یغمایی در یک سوش ایستاده بود و سعید دبیری، استاد سعید دبیری که ایشون هم در ایران هستند، در سوی دیگه. برای سعید دبیری عزیز هم که سالها با هم و در کنار هم بودیم، خب همکاران داشتن صحبت میکردن، یک لحظه مهران عزیز هم وارد استودیو شد. مهران، یعنی همین لحظه که تو اومدی مثل زلزله توپ نوروزی در کردی.
خوش آمدگویی فکر کنم اتاق ضبط صدا بود، میخواست
در پد
توجه رو جذب کنه که بگه مهران وارد میشه.
خب مهران اومد، باعث خنده من شد. داشتم میگفتم سعید دبیری این ترانه رو سروده بود و آقای دبیری هم که در ایران به سر میبرن، از همینجا براشون سال 1403 رو سال خوبی آرزو میکنم. از سعید دبیری باز هم قطعا در ادامه این برنامه سعی میکنیم که ترانه‌های دیگر او رو هم پخش کنیم، زمینه این که خب در مقطع نوروز چون به سر میبریم بعد زمستون هم گذشتیم، بعد نیست یاد بکنم که ترانه زمستون که افشین خونده بود، افشین مقدم، از سروده های دیگه یه سعید دبیریه که شنونده های ما بیشتر باهاش آشنا بشن. گفتم ورزش و اینجور چیزها، سال گذشته سال خیلی خاصی بود برای ورزش ایران و نسرین تو که ورزشی هستی، مهران که فکر کنم و چندان با ورزش تو با ورزش اصلا میونه داری؟
بله، من حالا شما شاید ندیدین بنده تقریبا 9 تا قسمت ساختم در مورد کشورهایی که با ایران هم گروه بودن در دو جام جهانی.
اون زمانی که در من و تو بودی؟
بله بله، یکی سال 2014 بود و که یه مجموعه 4 قسمتی بودش، برزیل بود، آرژانتین بود، نیجریه و بوسنی و هرزگوین که با آقای بلاژوویچ مصاحبه کردم.
چه جالب.
بله که فوت کردن اخیرا. و جام بعدی هم که روسیه بود و
رفتی مسکو و
بله دیگه تبلیغ میشه دیگه.
آره حالا نه حالا اون دیگه برنامه گذشته دیگه، دیگه تبلیغی نیست دیگه، چیزی که
بله خب گفتی ورزشی نیستم دیگه. خواستم اثبات کنم که ورزشی هستم، اتفاقا فوتبال رو هم دنبال میکنم.
نه منظورم این بود که خودت فوتبال رو دنبال میکنی، خودت ورزش نمیکنی.
نه بابا من لیورپولی نیستم، من طرفدار خبرنگاریم دیگه.
شهرام چی شد؟ چی شد یه دفعه شهرام چنان اومد تو که من ترسیدم.
شهرام میخواد یه برخورد انضباطی انجام بده.
منم بگم که مهران شطرنج خوب بازی میکنه.
آره. فکر کنم خطکشش هم تو جیبش قایم کرده.
بله.
اومد که یک اختار بده که دفعه بعدی
لحظه فقط خوب کارت قرمز بهت نداد شهرام.
نه این کارت زرد بود.
یعنی خودت حالا ورزش اصلا خودت میکنی؟
آره آره من دنبال میکنم ورزش.
دنبالو هی میگه دنبال میکنم. آقا منم دنبال میکنم به خدا ورزشو. ورزش میکنی
آره
یا نه؟
شبا که میخوابم تو خواب فوتبال بازی میکنم.
آفرین. فوتبال دستی بازی میکنی؟
بعض اوقات هاکی روی یخ هم بازی میکنم.
آفرین آفرین، چه هنرهایی داره.
بله.
بعد نسرین تو که ورزشی هستی، حالا ممکنه سوال چالشی باشه.
یه دست دهنش هم گرفت داره دهنش ناسون تو که ورزشی هستی.
بذار خب با مردم رو راست باشیم. آها این یارو هست مثل توریه که جلوی
صدای پیر
رو میگیره. آره صدای پیر رو میگیره. این افتاده.
آها همون یه پده.
برای همین من این برون بر میرم که گوش مردم آزار ندم. بله عرضم به حضورت نسیم تو المپیک اون بازیه چی بود که رو زمین ماب میکشیدن؟
یعنی نمیدونم در واقع نمیدونم اسمشه ولی آره.
آقا دیگه الان فصل تقلبه، میتونین از طریق گوگل تقلب کنین.
آره آقا بعد یه توضیح طولانی بنویسی، یه چیزی شبیه هاکیه که یک توپ بزرگ رو زمین هول میدن و برای اینکه این توپ به راحتی رو زمین سر بخوره چند نفر جلوش اونجا رو در واقع تمیز میکنن و تی میکشن و این تا این بره سرعتی. یه اسم خاصی هم داره که آره. متاسفانه
حالا تمام این توضیحاتو که داد من میخواستم بگم حتی تو خواب این بازی رو هم انجام میدم.
بله.
بله ما از هنرهای مهران اجازه بدید یه ذره فاصله بگیریم. من واقعا امیدوار شدم بهت مهران، یعنی امیدوار شدم که همچین پدیده ای در کنار ما زندگی میکنه و در کنار ما کار میکنه. بریم سراغ نسرین. نسرین سال گذشته ورزش خیلی افت و خیز داشت و خیلی نگاه ها سیاسی هم بهش شد.
خیلی
و آفتی بود برای ورزش دیگه.
بله،
نگاه سیاسی
دقیقا همطوری که میگی خیلی اتفاقای زیادی افتاد. جام ملت‌های آسیا که حالا تموم شد، خیلی از مردم ایران دچار دوگانگی شده بودن. پارتی از مردم،
یعنی قسمتی،
بله بله قسمتی از مردم همچنان طرفدار تیم ملی فوتبال ایران بودن و در کل همه ای ما دلمون میخواد که در واقع کشورمون آره به موفقیت برسه.
اما عجیبه شهرام استقلالیه بعد هی انتقاد میکرد از قلعه‌نویی، ما نفهمیدیم آقا حالا که قلعه‌نویی استقلالیه مربی تیم ملی آره چرا دیگه انتقاد آره میکنی؟
دوگانگی وجود داره دیگه. طرفدارای آقای حجازی، خب
آخه آقای حجازی رو نمیشه با آقای قلعه‌نویی با هم دیگه مقایسه کرد. آقای قلعه‌نویی هم اومد گفتش که من میخوام گواردیولایی بازی کنم، منتها گواردیولایی بازی نکرد، مردم هم یه مقدار عصبانی شدن و این باعث شد که خب یه خورده این دوگانگی بیشتر بشه. حالا بعضی هم که طرفدار فوتبال بودن هرسشون بگیره از این ماجرای.
شما هرست گرفته بود؟
راستش من جز اون دسته آدمایی بودم که دلم میخواستش که ایران یه اتفاق خوبی واسش بیفته، برای که همش فکر می‌کنم مثلا 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 150 سال دیگه ما یه جام میگیریم دیگه، چه فرقی میکنه؟
بچه گیاد عکس فوتبالیست هم جمع میکردی آلبوم کنی؟
ببین نه عکس من خیلی چیز بودم، خیلی هنری بودم، عکس سهراب سپهری داشتم و عکس نمیدونم
چطور از اون روحیه یه دفعه رفتی تو ورزش اصلا میشه همچین چیزی مهران؟
ما عکس بود توی یه سری آدامس بودش
آدامس
که عکس فوتبالیست
بعد بچه ها تاخ میزدیم.
آره ما کلکسیون جمع میکردن و سرش دعوا میشد.
آره بابا
آره آره. ولی من از 8 سالگی استقلالی بودم.
آره. استقلالی
ولی الان دیگه
تعداد استقلالی ولی... زیاد شد.
تا 8 سالگی کدوم تیمو حمایت
کرد؟ شهرام سکوت کرده اینجا. شهرام
هیچی رو ولی فکر میکنم چون پدرم استقلالی بود و خیلی علاقه من به فوتبال بود، اونجوری آشنا شدم با فوتبال و با استقلال.
حالا یه مقدارم در مورد پرسپولیس حرف بزنین، الان طرفدار
پرسپولیسی هستی؟
نه خیر،
خود محمد پرسپولیسی بس،
من خودم پرسپولیسی،
هممون حریفه.
یا خودم پرسپولیسی.
پرسپولیسی بودی پس رو نکردی.
خب تو کجا چی تو سرت نفت آبادان؟ نه سرت نفت آبادان نمیخوری، میخوری مثلا پاس همدان.
پاس همدان، من همدانیارم دوست دارم.
نه اونو که ما نمیگیم، میگم تیمو دارم میگم. اگه من گفتیم دوست ندارم میگم.
اتفاقا پاس همدان،
اتفاقا حالا که اینجوری شد، بعد از اینکه حالا میخوام یه گزارش ورزشی با هم بشنویم، ولی بعدش میریم مثلا موزیک شهرهای دیگر هم دنبال
میکنیم. من اتفاقا یه دوست صمیمی دارم که همدانیه و همیشه کنجکاوم هم هستم و کلی ازش سوال میکنم در مورد همدان. اما تو سوال نکن که مثلا چی پرسیدم اینا، الان یادم نمیاد.
همین که همدان حکمتانه بوده کافی نیست؟
بله بله دیگه. دقیقاً دقیقاً. پدرام پورقاسم هست. تو پدرام طرفدار فوتبال هستی؟
آره.
چی؟
پرسپولیس.
آه بیا منم یه
خب دیگه مساوی
پیدا کن. نه مساوی. آره دیگه، تو و شهرام استقلالی، من و پدرام پرسپولیسی، تو هم که این وسط معلومی هستن، تکلیفت روشن نیست با خود.
به هر حال به عنوان خبرنگار شما نباید جهتگیری کنین.
آقا جهتگیری تو کار خبره، الان باید صادق باشی، خودت میگی صادق باشیم با مخاطب. خب چون صحبت از ورزش شد، یک گفتگویی رو داشته بنیامین صدر که قرار بود امشب اینجا باشه، ولی خب به دلایلی نشد بنیامین باشه، از همینجا بهش تبریک میگیم، با مهدی رستمپور.
همکار نبودنش تبریک میگی یا که سال نو رو بهش تبریک؟
سال نو رو بهش تبریک. راست میگی، نبودنش هم تبریک. با مهدی رستمپور یه گفتگویی کرده همکار ورزشی نویسمون دیگه. مهدی رستمپور فکر نمی‌کنم زیاد نیازی به معرفی داشته باشه. به مهدی رستمپور هم سال نو رو پیشاپیش تبریک میگیم. بریم این گفتگو رو با هم بشنویم. آقا این استقلالی مخفی بود، این عجب آدمیه. تو استقلالی مخفی بود، تو همیشه همینطوری هستی
دیگه. به هر حال من دوست،
آقا من به خدا از شهرام میخوام امشب خواهش کنم یکم موسیقی مورد علاقت رو پخش کنه.
هم که اعتراف کردی.
آره. بریم و این رو با هم بشنویم بچه ها، برگردیم.
من اجازه ده نسیم مگه بعد استقلالی؟
نه نه نه، نمیخواست بگه، نمیخواست بگه.
نه حالا که دیدم تو جعبمون پرسپولیسی هم داریم دیگه، گفتم که باید بگم دیگه، نمیشه.
آفرین، خوشم اومد از این صداقتت، خیلی خوشم میاد. همیشه این نگاهی که داری به زندگی،
منم عاشق صداقت کلامتم،
قربونت برم.
بچه ها الان 20 مارچ ساعت 2:02 است، همه چی دو.
حالا اگر گفتی به هجری شمسی امروز الان کیه؟
الان چند دقیقه مونده، چند ساعتی مونده، یک ساعت و خورده.
الان اول فروردینیم ها، ولی هنوز سال تحویل نشده.
بله.
این یکی از عجایبه که اول فروردینیم ولی هنوز سال تحویل نشده.
منتظر تماس های شما هستیم. 0-0-42-02-21-12-24-54 شماره ارتباط مستقیم با استودیوی برنامه نوروزوش رادیو فرداست. اینجا همه بچه ها هستن: شهرام ابراهیمی، پدرام پورقاسم، مهران کریمی، نسرین افشار و منم محمد زرقامی. بریم با بنیامین صدر همراه بشیم، برمیگردیم.
مهدی جان سلام، سال نو رو به تبریک میگم. سال 1403 آغاز شد، اما در سال 1402 فوتبال ایران فراز و نشیب‌های بسیاری داشت. ساحلی بازامون خب درخشش داشتن دوباره در جهان و در ثانیه‌های آخر کم آوردن برای رسیدن به فینال جام جهانی و فوتسالیست هامون هم مثل همیشه خوب ظاهر شدن. از این دوتا شروع میکنیم، یعنی از فوتبال ساحلی و فوتسال، تا برسیم به فوتبال چمنی در رده‌های مختلف ملی.
منم سال نو رو تبریک میگم. فوتبال ساحلی موفق‌ترین رشته در خانواده فوتبال بوده در تاریخ این رشته ورزشی در ایران، کلیت رشته‌های فوتبالی و مشخصاً فراتر از فوتبال جزو رشته‌های موفق ورزشی در ایران بود. بازی‌های فوق‌العاده‌ای انجام داد، با یک شکست خفیف میلیمتری لحظات آخری مقابل برزیل فقط نتونست فینالیست بشه و قهرمانی برسه، ولی خب عنوان سوم رو دست آورد که خارق‌العاده بود. جالب، برخی بازیکنان کلیدی این تیم از استان‌هایی هستن که اصلا ساحل نداره، مثل استان یزد و دروازه‌بان‌های فوق‌العاده این تیم که هر دو از استان یزد هستن و چه گلای قشنگی هم برای این تیم به ثمر رسوندن.
فوتبال سالونیمون چی؟ اون هم به نظر میرسه که همچنان حرف برای گفتن داره و برعکس حالا فوتبال چمنی تو رده‌های مختلف، همینطور باشگاهی ما در فوتبال چمنی میتونه موفق باشه همچنان.
فوتسال یک تفاوتی اگه بخوایم مقایسه کنیم با فوتبال ساحلی، با اینکه قدمت بیشتری هم داره فوتسال نسبت به فوتبال ساحلی، اما در سطح آسیا بسیار موفقه. خب البته آسیا هم میدونیم که دو تا تیم خوب داره، ژاپن و ایران، که عنوان قهرمانی و یه درمیون از آن خودشون میکنن، چند دور ژاپن چند دور ایران، ولی در سطح جهان جزو تیم‌های باثبات تراز اول خوب نیست، علارغم این که لیگ حرفه‌ای داره. این یه نکته. موضوع بعدی این که بنمایه فوتسال فوتبال کوچه و خیابونه که اصلا برچیده شده در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، و دیگه اونجور نیست که تو محلات بازی کنن، و این یک زنگ خطر برای رشته فوتسال که فقط باشگاه‌های حرفه‌ای حضور دارن در این رشته و اون عرصه سازندگی برای فوتسال از میون برداشته شده.
مهدی، یه اتفاقی افتاده قبل از اینکه بریم سراغ فوتبال چمنی در رده‌های مختلف. خیلی‌ها اشاره می‌کنن به مشکلات ساختاری فوتبال ایران و میگن که خیلی ناکامی‌های فوتبال ایران ربطی به بازیکن‌ها یا مربی‌ها نداره، به اون معنا، به این معنا که در واقع اون لوجستیک لازم، اون زیرساخت‌های لازم، شرایط برگزاری لیگ‌ها، دخالت‌های بیجا، باند بازی‌ها و اینها هست که تاثیرگذار هست. اما اینجا یک تناقضی پیش میاد. چطوریه که ما در فوتبال ساحلی یا فوتسال با همین ساختار و بدون امکانات آنچنانی، چون خب اگر درآمدها رو هم ملاک قرار بدیم، حقوقها و مزایا رو ملاک قرار بدیم، وضعیت فوتبال چمنی ما خیلی بهتر هست از فوتسال و فوتبال ساحلی. این تناقض چجوریه؟ این چطوری این مشکلات ساختاری توی فوتبال ساحلی یا فوتسال خیلی خودشو نشون نمیده؟
دلیلش اینه که فوتبال ساحلی چندان وابسته به ساختارسازی و سخت افزارها و غیره نیست، یعنی بازیکنان مستعدی که توانایی بازی در ساحل رو دارن و اینا فقط کافی اردوشون تشکیل بشه و به مسابقات اعزام بشن. خب سالها مربی برزیلی داشتن ولی الان به اون مرحله از دانش فوتبال ساحلی رسیدن که حتی کادر فنیشون هم ایرانیه. اما فوتبال چمنی به دلیل گستردگیش در دنیا و اصلا قابل مقایسه نیست طبیعتاً با فوتبال ساحلی، به این معنا که هر هفته تو دنیا بازیاشو مردم نگاه کنن، طرفداری کنن، استادیوم رو پر کنن. از این لحاظ واقعاً مسئله ایراد ساختار وجود داره، یعنی حتی اگر مقطعی هم فوتبال چمنی ایران نتیجه بگیره، اینو میدونیم که رو به رشد نیست، در حالی که میتونیم با اطمینان خاطر بگیم که تیم‌هایی مثل اردن، مثل تاجیکستان، اینها رو به رشد هستن، چون مربیگری رو در کشورشون متحول کردن با دعوت گسترده از مربیان خارجی، در حالی که در ایران اینطور نیست. مربی‌ها برکنار میشن، نوبتی جای همدیگر رو تو باشگاه‌های مختلف میگیرن و مربی خارجی هم تعدادش کمه، اگر هم میان کیفیتشون بالا نیست، و اگه کیفیتش هم بالا باشه اون شرایط برای اینکه در فوتبال ایران بتونه کاری انجام بده وجود نداره، چون ممکنه 4 هفته بعد برکنار بشه. از جمله دو تا سرمربی لالیگایی که اومدن در نساجی و به نوبت برکنار شده، همچنین سرمربی اسپانیایی فولاد خوزستان، اصلا فرصتی برای اینکه اونا بخوان کاری انجام بدن در فوتبال به شدت نتیجه گرای ایران وجود نداره. از این لحاظ واقعا چشمانداز روشنی پیش روی فوتبال ایران نیست.
خب حالا بریم سراغ اصل موضوع. تقریبا حسرت قهرمانی در آسیا، در جام ملت‌های آسیا برای ما 50 ساله شد دیگه، یعنی نیم قرن هست که ایران نتونسته قهرمان این رقابت‌ها بشه. از اینجا شروع می‌کنیم، از فوتبال بزرگسالان و بعد به فوتبال پایه می‌رسیم، چون در مقاطع دیگه هم ما در واقع دچار مشکل شدیم و تیم امیدمون شکست خورد. تیم جوانانمون با وجود درخششی که داشت مقابل برزیل اما نتونست ادامه بده و استمرار داشته باشه. دلیل این مشکل فوتبال بزرگسالانمون رو ابتدا بگو که در سال گذشته جام ملت‌های آسیا رو از دست دادیم، چه دلایل اصلی وجود داشت برای این ناکامی؟
بار تیم ملی فوتبال ایران رو در دهه گذشته بازیکنانی متحمل شدن و کشیدن که در اروپا بازی می‌کنن، با اون شرایط روش کردن، پرورش پیدا کردن و ارتقا پیدا کردن، تیم ملی رو هم با خودشون کشوندن و حالا اون بازیکن ها ببینید که پا به سن گذاشتن، از باشگاه های مطرح تر دارن میرن به باشگاه های کم نام و نشان تر، از 30 سال اغلبشون رد شدن یا تو اون مرز قرار دارن، در حالی که جایگزینی هم ندارن، یعنی بازیکن دیگه‌ای نداریم در باشگاه اروپایی که اخیراً به باشگاه بزرگ اروپایی بخواد بپیونده، و این مسئله به شدت نگران کننده است، در حالی که در مثلا سالیان اوج فوتبال ایران که 3 بار پشت هم قهرمان جام ملت‌ها شد پیش از انقلاب اسلامی، خب قدرت‌های برتر آسیا، ایران، اسرائیل و کویت بودن، در کنارش کره جنوبی. الان میبینیم دیگه اردن مدعیه، تاجیکستان مدعیه، عراق به شدت پیشرفت کرده، ژاپن همچنین و تیم‌های مختلف با توجه به افزایش سهمیه‌ی آسیا در جام جهانی، هیچ کس دیگه خودشو از پیش باخته نمیدونه. و یه نمونه بسیار بارزش ازبکستان، ما میبینیم دو تا هافبک تیم ملی ازبکستان، ماشاریپوف و اورونوف که در پرسپولیس و استقلال بازی میکنن، واقعا سطحشون از هافبک‌های فوتبال ایران بالاتره، هم تکنیکی هم فنی از بعد بازی سازی. خب اینا نگران کننده است برای فوتبال ایران. آخرین بارم ایران به ازبکستان به زحمت 2-2 شد و اون کشورها در راه پیشرفت هستن، استادیوم‌های جدید دارن می‌سازن، با دنیا در تعاملن، ولی فوتبال ایران هنوز در قید و بند اینه که آیا یه زن میتونه در اتاق VAR بشینه یا نه، آیا تماشاگران زن رو اجازه بدیم بیان استادیوم یا نه، و مسائلی از این دست، از جمله مسائل مالی. هر هفته استوری بذارن پولمون رو ندادن، شکایت میکنیم. الان کلیت فوتبال ایران متمرکز روی مسائلی که اصلا ارتباطی به پیشرفت و ارتقا نداره.
با این حساب در رده‌های پایه هم ما نتونستیم موفق بشیم آنچنان، و فوتبال پایه‌مون حالا در رده نوجوانان یا نونهالان که هیچ، اما دست کم در جوانان و امید که شانس داشتیم و خیلی ها امیدوار بودن به پیروزی یا درخشششون یا صعودشون به المپیک، این اتفاق نیفتاد. فوتبال پایه و فوتبال جوان ما چرا دچار مشکل هست؟
سوال بسیار خوبیه و فدراسیون فوتبال پاسخی براش نداره. این مسئله خیلی مهمه که ما حتی اگر در رده نوجوانان قهرمان جام جهانی بشیم، کما اینکه بارها کشورهای مختلف رسیدن به نیمه نهایی، از جمله عمان، نیجریه قهرمان شده، تیمایی از این دست، میبینیم که ترانسفر بازیکن از جام جهانی نوجوانان به باشگاه اروپایی خیلی کمه. شاید یه تیم قهرمان بشه، دو تا سه تا بازیکنش منتقل بشن. یعنی اهمیت ماجرا اونجاست که ببینید این نوجوانان در لیگ‌های برتر کشورشون حضور دارن یا نه. خب ما می‌بینیم تیم‌های بزرگ اروپایی، مثلا یورگن کلوپ تو لیورپول، هر هفته داره دو تا 17 18 ساله اضافه می‌کنه به ترکیب و جوابم میدن. آیا باشگاه‌های لیگ برتر ایران اصلا بازیکن زیر 20 سال دارن که تو ترکیبشون هم به میدان بره؟ حتی بازیکن زیر 23 سال چینی هم میبینیم به ندرت در این تیم‌ها دیده میشه، و خب این بازیکن وقتی میدون نبینه رشد نمیکنه، سنش میره بالاتر، تازه 25 6 سالگی میخواد میدون ببینه دیگه، خب نمیشه امیدوار بود که او بتونه کمکی به تیم ملی کشورش بکنه. از این لحاظ هم فوتبال ایران چه نتیجه بگیره در رده‌های پایه و چه نتیجه نگیره، هیچ چشم‌اندازی برای اینکه اون بازیکن بتونه سال بعد کیفیت بهتری ارائه بده و بتونه پیشرفت کنه رو ما نمی‌بینیم. فدراسیون هم این بستر رو مهیا نمی‌کنه.
سال نو رو به تبریک میگم، امیدوارم امسال سال درخشش فوتبال ملی ایران باشه.
منم سال نو رو تبریک میگم، ولی واقعا خیلی بعیده که با وضع موجود فوتبال ایران بتونه حتی نتایج قبلی خودش رو تکرار کنه در رده‌های سنی مختلف.
البته آرزو بر جوانان عیب نیست.
آقا چه خنده‌ای کرد این مهدی رستم‌پور اونجایی که گفت آرزو بر جوانان عیب نیست. اصلا شما موافق هستید بر این با این مثل، با این مثل موافقین آرزو بر جوانان عیب نیست؟
بله برای اینکه خیلی از جوان‌ها یه آرزوی عجیب غریب دارن، بعد 20 سال بعد دقیقاً بهش میرسن. یعنی خود تو محمد
کی؟ کدوم جوونی بوده 20 سال بعد تو برسی دیگه اصلا احساس خوبی داری 20 سال بعد؟
آخه وقتی جوون هستی یه سری آرزو، یه سری اتفاق برات آرزوه، بعد وقتی بزرگ میشی و حالا دست تو جیب خودت میره میتونی یه سری کار رو انجام بدی، انجامش میدی، بعد
خب اصلا اون لذت میبری واقعا.
همیشه تو به آرزو دیر میرسی.
شما اینجا بودی؟
نه، داشتم فکر میکردم که محمد مثلا وقتی جوان بوده چه آرزوهایی داشته.
روش رفتن موج چی بهش میگفتن تو فوتبال؟ موج اینجوری میکردن.
مکزیکی.
این باعث میشه میصداد هیدون رو نزدیک بشه. بگو.
هم نگران په هستم. آره، سعی کنید در مورد پا یا چیزایی که
اصلا نپرسید.
گوش شنونده ها چیز میشه، آزار میده. بله، عرضم موضوعه. چی پرسیده؟ آهان، یه روزی
گفتم
تو...
بگو.
یه آرزو آرزو داشتی که یه روزی بغل من بشینی محمد؟ نه
ببین، من
واقعا خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی.
بله، چی شد
مهران؟ من میخوام یه شعر از شمس لنگرودی بخونم در رابطه با بهار، و بعد یه سوالی ازت بپرسم، پس دقیقا خوب گوش بده.
سوالت تخصصی؟
نه نه نه، تخصصی نیست. یک شعری از شمس لنگرودیه که میگه شادی هایت را به صورت من بریز فروردین من، و اضافه هایش را پست کن برای کسی که بهاری ندارد. شادا بهار که دست مرا گرفته، نمیدانم به کجا میبرد. شادا من که دست بهار را گرفته، به خانه خود میبرم. آقایون شما بهار رو کجا میبرین؟
میبرم بود میم بده.
نه میم نده، شما شادی، شما بهار رو به خودتون کجا میبرین؟
ما این برد خونش.
آره شما کجا میبرین؟
بهار رو کجا میبرین؟
من اول شادی هامو بریزم رو صورت آقای
داستان بر این دنباله که شمس لنگرودی شاعر محبوب منه و این شعر رو باش اصلا شوخی نکنیم، چون خیلی خیلی دوستش دارم. آقایون مهران شما بگو که بهار رو شما کجا میبری؟ اون نمیدونه، یعنی این میگه که من نمیدونم بهار منو کجا میبره، ولی من میبرم بخونم. شما بهار رو کجا میبری؟
من بهار رو اگه پول داشتم میبردمش یه رستوران، با هم میشستیم اول یه کافی میخوردیم، بعد دیگه حالا دیگه بعدش نمیدونم.
بچه ها من بهار رو میبردم خونه سالمندان.
میبردم
خونه سالمندان، میبردم اونجا و
بهترین کار،
کسانی که شاید تنهان تو این موقعیت دقیقاً. کسی نیست بهشون سر بزنه، من بهار رو میبردم اونجا. و الان فکر میکنم فرصت خوبیه که بگم اگر که شما توی شهرتون موندین و الان معمولا تهران لاقل خلوته، اگه فرصت دارین یه جعبه شیرینی بگیرین برین این خانه های سالمندان، افراد سالمند رو ببینین، بهار رو بهشون تبریک بگین، براشون برقصین، بخونین، بذارین اونام شاد شن.
خیلی قشنگ، خیلی تصویر قشنگی داد. ولی من فکر می‌کنم اگه شما بودی می‌دونی چی کار می‌کردی؟ شما می‌رفتی یه سر خیابون بهار قدم می‌زدی برمیگشتی خونه.
نه من اتفاقا با این حرفی که نسرین زد خیلی موافقم، چون این خیلی نکته مهمی هستش. چون در کشورهای اروپایی هم مثلا فرض کن شب سال نو یا کریسمس، اینا خیلی شبای واقعا سختی هست برای کسایی که تنها هستن، چون و دائما تلویزیونو که روشن میکنی همش بهت یادآوری میکنه تمام برنامه ها، تمام تبلیغات که شب سال نو قراره کنار خانوادت باشی، و این خیلی دردناکه. حتما اگر کسی رو میشناسیم که در این روزها تنها هستش به یادش باشیم و حتما دیدنی بریم.
خیلی رفتی بالای، خیلی خوب بود. البته واقعا ممنون از هر دوتون، خیلی نکات جالبی رو گفتی.
یه پیشنهادم بدم، این نسل زد، این گروه جوونا، این جوونای فرش و تازه به میدون اومده، خیلی هنرمند توشون زیاده، یعنی میخونن میزنن.
بله
و شاید اینا جای شاید جایگاهی نداشته باشن برای ارائه، ولی واقعا خانه سالمندان دست شما رو میبوزه و پذیرای شماست. برین سازتون رو وردارین، برین ببینین اونا چه کیفی میکنن. عجیبی
دارم نسل زد گفتی، حالا بعدا اگر شد حتما باهاتون درمی میذارم. توصیه خیلی خوبیه، حتما فکر میکنم که هر کدوم از ما میتونیم یک قدم کوچیکی برداریم برای خوشحال کردن دیگری، و این فرصت رو نه از خودمون دریغ کنیم نه از دیگران. و من یاد ترانه استاد جهانبخش پازوکی افتادم، امیدوارم که سلامت باشن، در آمریکا هم به سر میبرن، که سروده بودن به پیری بگو پیری دست نگه دار، که باهات بگو مگو دارم، حالا حالا ها آرزو دارم. همه ما حالا حالا ها تا زمانی که نفس میکشیم آرزو داریم. اما میخوایم از یک هنرمندی یاد کنیم که این روزها در بستر بیماری است. قرار بود مهمان نوروزوش باشه، باهاشون تماس گرفتم ولی در بیمارستان بودن و وضعیت خوبی نداشتن، و حتی از من خواستند که پیام رسان این باشم که انرژی های مثبتتون رو براشون بفرستید. و اگر کسی دوست داره که خوشحالیشو، لحظه خوشبختیشو شریک بشه با این هنرمند، میتونه بره به یک وبسایتی که مهران فکر کنم این وبسایتو الان مقابلش داره.
اگر وبسایت GoFundMe هستش، و اگر برن در این وبسایت و داخل اون قسمت جستجوش یا سرچ اگر اسم خانم ژاکلین رو بزنن، به خصوص اگه می نویسن Saving ژاکلین که JAKLIN هستش، پیدا میکنن پیجشونو و حتما
میتونن
که
به یادشون باشن. بله خانم ژاکلین، ما ژاکلین رو همیشه اینجور صدا کردیم، ژاکلین ویگن. 10 سال پیش در برنامه نگاه تازه، قدیمی ترین برنامه رادیو فردا، که اون زمانها افتخار داشتم در کنار دوست و همکار خوبم که از همینجا بهش درود میفرستم و تبریک میگم نوروز، محمد رضا کاظمی، اجرا کنم، همنشین خانم ژاکلین شدیم. بریم لحظاتی با خانم ژاکلین همراه بشیم، از اون گفتگوی خاطره انگیز بشنویم و بعد برگردیم که یک مهمون هم در راه داریم.
نامه نوشتم از شهر آهن برای خاکم، برای وطن. نوشتم از غم، از رنج ماتم. نوشتم این غم نداره مرهم، درد جدایی گهواره من نشسته در دل بیچاره من. هر روز تو غربت سرود پاکت منو رسونده به آب و خاکت، مثل یه قایق رو موج یادم. برس بدادم
به بچه، شعر قشنگی بودش.
خیلی ممنون.
سلام میکنم خدمت همه هموطنان گلم در هر سو که شنونده های بسیار بسیار خوب رادیو فردا هستند، برای به خصوص جوان ها در برنامه نگاه تازه. سلام میکنم به محمد زرقانی و محمد رضا کاظمی. خیلی متشکرم از دعوتی که امروز داشتم به رادیو فردا.
خواهش میکنم، ما هم خیلی خوشحالیم که شما کنار ما هستید امروز و جا داره که اول تبریک بگیم بهتون، کریسمس رو که در راهه.
سال نو شما هم مبارک، البته یکم مونده ولی خب پیشاپیش.
امیدوارم سال میلادی خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. به هر حال این کریسمس رو اول
می‌کنم همه هموطنا، مسیحی‌ها، ارامنه نازنین، آشوری‌ها، اجازه میخوام به هر من به زبان مادرین تبریک بگم. شنو ها بروم زنوند یه نور دارین بلور حیرین خویست و امشاد لب دارین اون اناک این قسمت شما نفهمید. رز بکردم که سال بسیار خوبی داشته باشن، اما همه هموطنا داشته باشن.
خب برای شنوندهایی که نمیدونن یه محمد اشاره بکنیم که ویگن و خانم ژاکلین از هموطنان ارمنی ما هستن که طبیعتاً علاوه بر این که شانس دارن یه جشن نوروز و همراه ما جشن میگیرن، یه جشن سال نو دیگه هم دارن و اون سال نو میلادی است که همین روز است، چند روز دیگه شروع میشه. خب خانم ژاکلین، شما چی کار میکنید توی این مراسم و این جشن؟
برای کریسمس همیشه ما درخت میگذاریم. یه چند سالی به خاطر نبودن پدرم درخت نگذاشتم و بعد وقتی کارو رفت درخت نگذاشتم. امسال بعد این همه سال باز دوباره درخت گذاشتم. میشینیم دور هم جمع میشیم دعا میکنیم.
خانم ژاکلین، تجربه‌ای که ما داشتیم برسه توی این چند سال، چون بیشتر عمرمونو بعد از انقلاب سپری کردیم، اینطوری بوده که زیاد اقلیت‌های مذهبی با مردم دیگه قاطی نمیشن. قدیما چطور بود؟ همینطوری بود یا نه؟
اون زمان این نبود. این مرز در ایران کشیده نشده بود که من مسیحی، تو مسلمان، قسم و انجیل و قرآن، من و تو راهی نداریم، اسمت سمون پایان. این رژیم جدید آمد این حکایت رو درست کرد. در ضمن یه چیزی رو باید بگم، هیچ کس ایران و اندازه اقلیت ها دوست نداره. موسیقی ایران که فرهنگی مسئله فرهنگیه، اگر ارامنه از موسیقی ایران برن خوب موسیقی بسته بشه، تعارف نداریم. از واروژان تا زاون تا سورن تا شوبردواکیان، دونه دونه شما فقط برید جلو، مارتیک، هلن، ویگن که دیگه سرور هممونه، زویا زاکاریان، همه اینا رو بگذارید کنار، یه سری بقیه رو بیارید تو. چیکار کردن؟ کی گیتار رو آورد به ایران؟ یک ارمنی. کی موزیک پاپ آغاز کرد؟ یک ارمنی. امروز همین در همین رژیم وقتی که جناب آقای نونو دلغکو میخونه،
اصفهانی
موزیک پاپ با موسیقی ایرانی بازسازی میکنه و میخونه با اون ریتم، این ریتم از کجا داره؟ از ویگن. معلومه هیچ وقت نخواستم از این رژیم صحبت کنم. خیلی سال آمدم. میدونید قصه ما ایرانی ها چجوری ها شروع میشه؟ هر چی میخوایم به هم بگیم بدون تعارف نمیشه. اومدم مثل قدیم دلو به دریا بزنم، از تعارفات دل بکنم، حرفا رو پوست کنده بگم و باز من یک دنده بگم که چرا؟ راستی چرا؟ وقتی که چرکین دلا از رفقا و از دشمنا میگیم سلام، راستی سلام، حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ حال امسال شما چطوره؟ یادمه که اون قدیم ندیما حرف رهایی رو میزد، شعار مردم ما، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق. چه تعارفا میکردن اون پیروان ساده. چند سال بعد گفتن که شاپرستن، توی خیابونای شهر تاق نصرت میبستن، تو میدونا مجسمه ها رو بنا میکردن. چه تعارفا میکردن و سر و صدا میکردن. چند سال پیش تو بازی دود و آتیش خبر دادن باید برن گرگا توی لباس میش. اومدن تازه بارده، شعارشون نام خدا، تعارفای خوش اومدین، نقش گل قالیچه ها.
خب این شهرتون هم یه جورایی نشون میده که منتقد نظام پهلوی هم هستین شما، یعنی بودین.
در اون دوره هم از همون بچگی خیلی میفهمیدم، همیشه سر این فهم در منزل با پدرم دعوا بود. پدرم گیر می آمد، می گفتم اشتباه کردی، نباید دیر می کردی، ماما راست میگه. دعوا می شد. با کی؟ با من. همون موقع هم که من در مملکت زندگی می کردم، من متاسف بودم که خیلی ها مثل من که مدرسه می رفتم، انستیتیو مریم، زبان فرانسه، انگلیسی، ارمنی و فارسی می خوندم در داوودیه، خیلی بچه ها مثل من زیر حلب می خوابن. اگر اون موقع، اون زمان جوانی من، آن رژیم 120% خودشو می گذاشت، هرگز این رژیم پیدا نمی شد. باید به داد همدیگه رسید، اینه که الان در ایران نیست. من امروز زبان مادریم ارمنیست، اما زبان شعرم فارسیست. ارمنی زبانم با مادرم فقط ارمنی حرف میزنم و خواهرام و دوستانم، چند تا دوست ارمنی دارم و موزیسین‌های ارمنی، و با همسرم انگلیسی حرف میزنم چون امریکاییه. اجباراً در این مملکت یک امریکایی میاد به خاطر داشتن خانم شاعر، آهنگساز، آوازخون، ترانه‌سرای، موزیسینش چنان عاشق ایران میشه که اگر شما کتابخونه همسر منو ببینید تعجب میکنید چقدر او ایران رو بهتر از من میشناسه.
بله، شنیدیم از ژاکلین، همونطوری که گفتم خانم ژاکلین که همیشه وقتی نامی ازشون به میون میاد ما میگیم ژاکلین ویگن، الان در بستر بیماری هستند. آخرین باری که من صحبت کردم باشون قرار بود در نوروزوش همراه ما باشن، گفتن که امکانش وجود نداره چرا که در بیمارستان بستری بودن. براشون آرزوی سلامتی میکنیم در سال 1403 و شاید اونطور که قول دادن دو ماه آینده بتونن یک گفتگویی داشته باشن و بتونیم باهاشون از کلی خاطره بگیم که با ترانه هاشون برای ما ساختن، از جمله ترانه هایی که خواننده های بسیار معروف ایرانی خوندن، ابی و دیگران، و حتی موزیکی که روی کلام زیبای سعید دبیری سرودن، خانم گوگوش خوند پرنده. از ویگن صحبت شد، میخواییم بریم سراغ یک گروه راک که به هر حال جزء میشه گفت این گروه، حالا پیشینش رو بیشتر صحبت میکنیم و بهش میرسیم، جز گروه هایی هستن که آغازگر یک روش جدید در موسیقی ایران بودن و بذارید کمتر حرف بزنیم این کار رو بشنویم که آخرین آلبوم این گروهه و همونطوری که شنیدیم از ژاکلین، این گروه یکی از کارهای زیبای ویگن رو بازخونی کرده با یک تنظیم جدید، کاری که موزیکش مال عطالله خرمه و ترانه پرویز وکیلی که باید به حق بگیم او هم یکی از آغازگران روش نوعی در نگارش ترانه بود و در ترانه نویسی.
ساقی به خدا خون شد دل ما کجام شرابا، زین چشم ترم سوزد که گرم سرمست و خرابا، بوتش بگرم بنشین ببرم بنشین ای جانم، شده هم نگران تو چنان دگران از خود مرانم، ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی، کم ترگو افسانه جام دگر پیمانه،
شیشه صبح
درمان تو. پر کن بار دگر پیمانه، بگذر از دنیا و از غم یک دم. ساقی دلم شکستی، آخر تو هم که مستی. کم ترگو افسانه، جام دگر پیمانه. ساقی به خدا خون شد دل ما، کو جام شرابم. چشم ترم سوزد جگرم، سرمست و خرابم. بوت عشوه‌گرم، بنشین ببرم، بنشین ای جانم. شده هم نگران، تو چنان دگران، از خود مرانم. ساقی دلم شکستی، آخر تو هم که مستی. کم ترگو افسانه، جام دگر پیمانه.
شما همش میخواین شعر بخونی. ساقی رو شنیدیم از گروه بیبند و اکنون بهزاد خیابچی از گروه بیبند با ماست از آمریکا. اگر اشتباه گفتم باید تصحیح کنی. منو بهزاد جان سلام بهت میکنم. چیزی نمونده تا نوروز، 1:34.43 دیگه تقریبا سال تموم میشه. الان در چه حال و هوایی هستی؟
سلام محمد جان، به طرز خیلی عجیبی اسمم رو درست تلفظ کردی. معمولا درست نمیگم. در نتیجه خیلی ممنون. منم از اینجا سلام میگم و پیشا پیش تبریک میگم سال نو رو به شما.
بهزاد جان، نکته اساسی که وجود داره اتفاقا خیلی در سیاتلی تو. خیلی جالبه که من چند روز پیش که داشتم با خانم گوگوش صحبت میکردم یه اشاره‌ای کرد و بعد فکر کردم که اشتباه گفته، بعد رفتم چک کردم دیدم نه درست اشاره کرده. شما یک برادر دیگر هم دارید که با خانم گوگوش همراه شده بود در کنسرت اول خانم گوگوش در تورنتو، درسته؟
بله درسته.
ولی شما نرفتین. چطور شما نرفتین؟ شما سنتون قد نمیداد فکر کنم. نه
من اون موقع اصلا آمریکا نبودم، من در دوره تحصیل به سر می‌بردم و اصلا ایران هم نبودم، یعنی کلا تو دانشگاه بودم موقع، سرم تو درس و کتاب بود. اینه که آره دور بودم از زمین، از فضای موسیقی.
حالا تو صحبت زمین کردی، چون یه لحظه گفتی زمین، من خواستم بگم که این فاصله بین زمین، فاصله بین زیر زمین تا زمین رو چجوری طی کرد بیبند؟ چون از گروه سرخس شروع کردی دیگه تو توی ایران.
بله ما از خیلی وقت پیش همین گروه سرخس که میگیم، فکر میکنم 17-18 سالمون بود که کارهای راک و متال و گراند و اینا رو کاور میکردیم، گروه های معروف رو، با دوتا از دوستام یوری و پیتر. اونجا تو استودیوی داشتیم میرفتیم ریکورد میکردیم و خب خیلی آفیشیال نبود دیگه. الان من میبینم اوضاعی که هستش خب خیلی فرق میکنه با اون موقع. یعنی ما همیشه آرزو به دل بودیم که توی یه کافه، یه رستورانی، یه جایی بتونیم، توی ایران منظورمه، یه موزیکی بذاریم، یه کاری بکنیم. مثل اینکه چیزایی که میشنوم در این زمینه خیلی بهتر شد، یعنی حداقل میتونن این ور اون ور بزنن. اون موقع مثلا به زور باید از 1000 جا میرفتیم مجوز میگرفتیم تا مثلا یه فرهنگ سرای جایی میتونستیم یه اجرای کوچیکی داشته باشیم. اینه که اون موقع زیرزمینی بودیم دیگه، اگه بخوای اسمشو بذاری، اجراهای خونگی و جاهایی که پابلیک نبود بیشتر کار میکرد.
اتفاقای بامزه هم میافتاد مثلا تو این اجراهای زیرزمینی خونگی، یا اتفاقات گاهی اوقات خیلی دیگه عجیب غریب میشد، ترسناک میشد؟
یه جایی بود که ما اونجا خب خیلی محل امنمون بود، در واقع موزیک بازی میکردیم و خیلی آشناها و دوستایی که میشناختیم و تعداد آدم های محدودی میومدن و میرفتن، که یک دفعه یک گروهی که حالا نمیخوام اسمشو بیارم الان،
چه سانسورشو میکنی؟
آخه الان یه سری از یه سری آدم هایی باید اجازه بگیرم که اسمشون بیارم که الان نمیخوام با اون شعر کنم.
نه همیشه ما ایرانی ها همینیم دیگه، برای هر جایی بریم باید مجوز.
آره خود میدونی. ولی داستان رو بخوام کوتاه کنم، یک تعداد زیادی آدم اومد شب اجرای اون گروه و باعث شد که فردا بیان در اونجا رو پلوم کنن و دیگه اون مکان امن ما هم گرفته شد از آمون و برگشتیم خونه همون. اینه که حالا خیلی بامزه نیست اتفاقش، ولی الان که گفتی این یادم اومد.
خب اتفاقا خیلی جالبه، یک کاری داری توی کارات که فضای خیلی عجیب غریبی داره، فضای خیلی مالی خولیایی داره در مورد تهران. من تهران رو خیلی دوست دارم، به ویژه تهران برای من اون قسمت های نوستالژیکش، به خاطر اینکه مثلا بچگی خب مادرم میبرد نشونم میداد محله های قدیمی تهران، اودلاجان و امامزاده یحیی و اینجور جاها، خیلی تصاویر نوستالژیکی. یعنی اتفاقا همکارای من که الان اینجا هستن، یعنی مهران کریمی، نسرین افشار که الان کنار من نشستن و دارن سر تا پا گوش هستن این گفتگومونو، من دوست دارم اول ازشون بپرسم شما تصویرتون از تهران چیه مهران؟
در تصویر من از تهران جاییه که خوب سالها توش زندگی کردم و کلی خاطرات دارم.
یعنی دوستش داری؟
بله بله. صد
تصویر
صد.
خیلی چیزی نداری.
تو هر جای دنیا باشی ازش خاطره داشته باشی، خاطرات خوب و بد دوستش خواهی داشت.
شما چی؟ نسرین؟
تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است. یه چیز جالبی که تهران داره و واقعا کم شهری در دنیا این شکلیه، اینی که وقتی شب شما توی تهران از یه منطقه بالا نگاه میکنی، تمام شهر پر از نوره و متاسفم که فقط هوای مقدار آلود است، وگرنه اون نوری که در شب در تهران هست در کمتر شهری در جهان ما میبینیمش.
خب حالا بذار برگردم به تو. تو خودت وقتی که داشتی روی این کار میکردی، تصویر ذهنیت از تهران چی بود؟ یعنی در موردش چی فکر میکردی؟ اصلا خود تهران رو واقعا دوستش داری به عنوان یک شهر برای زندگی کردن، به عنوان حالا جدایی از این که حالا پایتخت مزیت‌های خودشو داره؟
بله مسلماً، منم مثل خیلی های دیگه عاشق تهرانم، واقعا اونجا به دنیا اومدم و دودشو خوردیم، تو کوچه‌هاش فوتبال بازی کردیم، گل کوچیک زدیم. و چیزی که محمد جان خیلی اینجا دلتنگشم، اون بوی، شاید باور نشه ولی بویی که توی کوچه ها بوی غذا میپیچید، یا مثلا گرمای تابستون که بودش، یه سری چیزای ملموسی اونجا بود که من این بار اصلا نمیتونم این حسشون کنم. یعنی حالا یه ذرهشو میذاریم به حساب هوا، ولی آب و هوا، ولی کلن کاراکتر داشتن ده خیلی چیز عجیبه و تهران همه اینا رو داشت برای من. و هر موقع که حالا الان که خیلی وقت نرفتم، ولی موقع که دانشگاه میرفتم خارج از کشور برمیگشتم، اصلا یه نفس عمیق میکشیدم با تمام آلودگی و دودی که داشتش، ولی واقعا من حالم جا میومد، احساس میکردم که اوکی من الان متعلق به اینجا هم و اینجا خونه منه.
تهران نوروز، نوروزی هم خیلی جذاب بود دیگه. حالا با هم بیشتر صحبت میکنیم، میخوام اتفاقا این بخش نوروزیشو میخوام بیشتر با هم حرف بزنیم، ولی بذار تهران تو رو بشنویم.
حتما.
کجت برگونه اون روی سیاهت.
تهران به روایت بیبند رو شنیدید. هر چی که تهران داشت، یعنی همه رو قربون صدقش رفته بودی بهزاد، از نمیدونم شکل کج و روی سیاه و دود و دم و آب لوله ها و سرداتش هم دوست داشتی. خلاصه
آره،
نه عجیب غریبه. ولی اتفاقا می‌خواستم
آب تهران که معروفه،
آخه آب تهران ببین موقع بچگی ما که فکر نکنم الان دیگه، من الان تقریبا 16 سال شد این امسال شد 16 سال که من از ایران دورم، ولی اون زمان که ما بچه بودیم می‌رفتیم فوتبال بازی می‌کردیم برمیگشتیم، این آره، شیر آبو آره، که باز می‌کردیم آب انقدر خوشگوار بود که از نوشابه طعمش گواراتر بود.
چرا خنک بود اینقدر آب لوله خنک؟
آره آفرین، اصلا یه آب عجیب غریبی بود و واقعا من میگم تهران خیلی دوستم. البته نمیتونم قیاسش کنم با شهرهای دیگه، بعد اینو مثلا از شهرام پرسید که شیراز چطور بود. شیراز هم همون کیفیت تهران رو داشت. شهرام؟
نه، آب شیراز خیلی بد بود. آب شیراز واقعا گچ داشت و بسیار مضر برای سلامتی.
بله، شما که تو اصفهان بودی درسته؟
نه، من تا ببخشید احساساتی شدم.
خیلی هم احساساتی شدی.
بله، من تا سن خب 16 سالگی تهران بزرگ شدم، ولی اصفهانی هستیم. ما هر عید و تابستون میرفتیم اصفهان.
الان که اصفهان از آب بی بهره است دیگه.
نه، خدا وکیلی آب تهران خوشمزه تر بود.
خب برگردیم به بهزاد. خب بهزاد بریم، میخواستم همین تهران رو با تو بعد ورق بزنیم. تهران نوروزی، آخرین خاطره‌ای که ثبت کردی از تهران نوروزی خارج از حالا حیطه شکل کج روی سیاه چی بوده؟
آخرین خاطره شاید موقعی بود که یکی از دوستامو داشتیم راهی بدرقه میکردیم که بره واسه درس دانشگاه و انقدر خیابونا خلوت بود و آفتاب زده بود و همه چی خوشگل و آسمون آبی. آسمون آبی فقط موقعی که عید بود میتونستیم ببینیم، اون 13 روز که همه میرفتن از شهر بیرون. یه بارون تندی هم زد و قطع شد. اونجا باروناش اینطوری دیگه میاد و قطع میشه موقعی بهار. و آره این تصویری که تو ذهنمه، آسمون آبی و درخت های سبز و خیابون های خلوت.
حالا برگردیم به این سالی که داریم پشت سر میذاریم. خب تو عرصه موسیقی شما رفتین و خب قبلا هم کارهایی کرده بودی، یعنی کاور کرده بودی کار حالا دیگران رو، مثلا لئونارد کوهن هم دیدم که یه کاری ازش کاور کردی، یکی از کارهای معروفش رو.
بله.
ولی چطور شد یک دفعه بیبند که خب فضاش خیلی فضای متفاوتیه تصمیم گرفت که چند تا از کارهای ویگن رو با یه تنظیم راک و مدرن و متفاوت از اون کارا که خب اجرا شده بود و خاطر انگیزم بود برای بسیاری، اونها رو انتخاب کنه و در قالب یک آلبوم منتشرش کنه؟
البته این یک دفعه که میگی حق میدم بهت، واسه اینکه خب از دید شنونده اینطوری به نظر میرسه که خب یه گروهی که دارن راک میزنن یه خود سویچ کردن حالا ویگن رو کاور کنن. ولی اگر شما کار قبلی بیبندم ببینیم، ما کاور زیاد داریم اصولا و این هم استثناء نبود. یعنی از خیلی وقت پیش ما میخواستیم این کار بکنیم، هنوز کلی پروژه های مختلف کاور کردن بقیه هنرمنده که دوستشون داریم مونده که فایل های درفتش و دموش و اینا روی کامپیوتره و اینا باید وقت بذاریم و تکمیلش کنیم. ولی در مورد ویگن واقعا هم من هم بقیه از گروه ارادت خاصی داریم به ایشون و از قدیم الایام که تو خونه آهنگاش پخش میشد و پدرم زمزمه میکرد زیر لب و میشنیدیم، همیشه من شیفته این استایل گیتار زدن و پرفورم کردنش و خود آهنگا بودم و بالاخره تصمیم گرفتیم که اینو به سرانجام برسونیم و 4 از آهنگایی که دوست داشتیم و احساس میکردیم که پتانسیلش داره که یه ذره راک بشه رو کاور کنیم. و اینم بگم کاری که ما کردیم در مقایسه با شاهکارهایی که ثبت شده و کارهایی که کردن گروه تیم ترانه سورا و خود ویگن و کسایی که تنظیم کردن و اینا، حالا خیلی آدمای مختلفی، هنرمندای مختلفی مشارکت داشتن، در مقابل اون واقعا چیز خاصی نیست. شاید یه نگرش دیگه باشه، یعنی همین الان این شاهکارا وجود داره و هیچ چیزی نمیتونه اینا رو به قول معروف بهتر از این چیز دیگه در نمیاد.
شاید یه کمکی که کار شما میکنه میدونین چیه؟ اینکه یک نسل دیگه ای رو با ویگن بیشتر آشنا میکنه، نسلی که شاید نگرش موسیقیش نزدیکتر به شما باشه، در حالا از نقطه نظر شنیداری دارم میگم.
دقیقا یکی از هدفامون همین بوده که بتونیم ارتباط برقرار کنیم با حالا نسل های ذره جوانتر یا کسایی که سمت موزیک پاپ نمیخوان برن. این یکی از چیزایی بود که تو ذهنمون داشتیم موقعی که میخواستیم این آهنگا رو کاور کنیم.
اینا آهنگایی بود که پدر زمزمه میکرد یا نه این انتخابا بر اساس موسیقی و نزدیک بودنش برای اینکه نزدیک بشه به یک مثلا تنظیمی که از پاپ فاصله میگیره انتخاب شدن؟
خب خیلی همین ساقی و خب پدرم دوست داشتش میخوندهش، ولی خب دو تا تای دیگر رو مثلا فریاد انتظار واقعا یکی از شاهکارهایی که من همیشه دوست داشتم اینو یه جوری به یه مدلی اجرا کنم. خیلی اتدای مختلفی زدیم و در نهایت رسیدیم به این ورژنش که یعنی به خود آهنگ ارادت چشمون رو نگه داشتیم و اون تاچ خود بیبند هم اضافه کردیم. مثلا خزان آرزو
تاچ بیبند دقیقا چیه؟ میتونی بگی اون مارکتون اون چی میگن؟
واقعا سوال سختی پرسیدی، توضیح دادنی نیست. یعنی کارهای انجام میدی و در نهایت میبینی که آهان الان در اومد، الان اون صدای در اومد و نمیدونم واقعا چیه، شاید مدل استایل زدنمونه یا مثلا تکنیکایی که حالا من یا کسرا یا حامد روی سازمون انجام میدیم.
و شما در یک نقطه جغرافیایی هم نیستی دا، این خیلی جالبه، یعنی تو در آمریکا هستی و اونها در ایران هستن.
بله بله، از راه دور با هم دیگه همکاری داریم فعلا.
حالا این همکاری خوبه، یعنی اینجوری میشه همکاری کرد؟ میشه به یک چفت و بستی رسید؟
جدنش میشه، خب خیلی بهتره که همه دوره هم باشن، کنار هم باشن، خیلی اونجوری کارا سریعتر انجام میشه. ولی خب اینجا اختلاف زمانی داریم، اینجا شب اونجا صبح یا برعکس، اینه که و از راه دور کلا خیلی سخته. اینه که ما هم یه مدتیه که تنبل شدیم، البته اونم تقصیر منه، حالا باید دوباره با قدرت بیشتر برگردیم و کارهای باقی مونده رو، پروژه هایی که روی هارد کامپیوتر هم هست، باید دونه دونه برم سراغش و شروع کنیم دوباره به یه آلبوم جدید.
یک چیزی هم که میخواستم بپرسم، شاید عجیب باشه، ولی چون افرادی که مراجعه کنن مثلا به صفحاتی که مربوط به شماست، خب سه تا تصویر میبینن، میشه گفت اینجوری بگیم که یه تصور گرافیکی میتونی از خودت و دو نفر دیگه گروه که اعضای اصلی هستین ارائه بدی که مخاطب بدونن که بهزاد خیافچی کدومه، کسرا کدومه و حالا اسمشو گفتی الان من ذهنم پرید یه لحظه.
آره حامد.
دقیقا
اونی که از همه کولتر و باحالتر به نظر میسه اون حامده، بعد اونی که خیلی بامزه گوگوری مگوریه کسراه، بعد دیگه وقتی این دوتا رو تشخیص بدن اون نفر سوم من میشم دیگه.
یعنی تو از همه جدیتری؟ اون که گوگوری مگوری شدی؟
من از همه درازترم.
خب خوبه، پس از طریق قدت هم میتونن تشخیص بدن.
آره
خب خیلی واقعا جالبه. سال 1402 چطور گذشت؟ با همه فراز و فروداش سال خوبی برات بود؟ یعنی فکر میکنی به اون چیزایی که میخواستی رسیدی؟ اصلا چجوری سرش کردی؟ حالا چطوری میگن نقطه قوتش یا هایلایتش چی بود برات؟ اون قسمتش که خیلی، حالا اگر دوستم نداشتی میتونی نگی، قسمتی که خیلی آزارت داد تو این سال چی بود؟
سال 1402 سال پر جنب و جوشی بود برای من، مرتب در حال اسباب کشی و موف کردن به این برانور بودیم. ولی خب یه چیزی که خیلی حالمو خوب کردش این بود که همدممو پیدا کردم و با یار زندگیم خوشحال هستم. و
یعنی میخوای بگی ازدواج کردی؟
بله بله.
خب شیرنیش پس چی میشه؟ اینجوری که نشد دیگه.
شما یه شیرنی موسیقی هم حتما به روی چشم. ولی آره به یه پیس و آرامش درونی رسیدم با تمام جنب و جوش ها و اتفاقهای عجیب غریبی که دور و برم میفته، ولی حداقل خونه مکان امنیه برام و وقتی میام خونه حالم خوبه.
زن ایرونی گرفتی؟ یعنی زن ایرونی تک خوشگله با نمکه؟
بله بله.
پس سال 1402 برای شما ثبت شد تا ابد، مبارکه.
مرسی، خیلی ممنون.
خب بهزاد جان خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم، دوستشم خیلی بیشتر در کنارت بودیم. میدونم که تو هم میخوای بری یواشاش آماده بشی در کنار خانواده سال نو رو آغاز کنین. هفت‌سین رو انداختین دیگه، حتما دیگه هفت‌سینتون به راهه. بو
بله هفت‌سین رو انداختیم، شماش هم روشنه حتی.
به به به. غذا چی پختی؟ آره. سبزی پلو؟
غذا والا نمیدونم، سوال خوبیه.
پیتزا سفارش نداده باشیم؟ یه فیلمی محمد شیروانی ساخته بود نشون میداد که این نسل جدیدی ها میرن کنسرو قرمه سبزی رو میگیرن درست میکنن، مادره کلی زحمت میکشه تو آشپزخونه. خلاصه گفتم کنسرو قرمه سبزی رو نگرفته باشیم امروز الان کرده باشیم.
آره نه، غذای آتنتیک ایرانی قراره بپزید.
به به به. کدوم سین سفره هفت سین هست که به تو نزدیکه و کدوم سین فکر میکنی به همسرت نزدیکه؟ خیلی ساعت شد. ساعت به تو نزدیکه؟ یعنی میخوای بگی خیلی آدم دقیق و منظم و سر وقتی هستی؟
نه برعکس، خیلی نگران وقتم و خیلی همیشه به ساعت دقت میکنم.
اینم آخه چیز دیگه، آخه ساعت هم میدونید
یه اصلا جز سفره نیست،
سفره نمیذارن ساعتو، ساعتو شما میذارین جز سفره؟
ما میذاریم.
آم پس شما
نمیچرا
شما
نه بذاریم
خیلی هم میذارم ولی جز هفتی نیست.
چهلو خورده ایستا شما ساعتو میذاشین دیگه. نخواهی نشون میده که شما خیلی به نگران زمانی، مثلا یک ساعت و 11 دقیقه دیگه سال تحویل میشه و شما این لحظات رو. و البته یه چیزی هم تو حرفت هست دیگه، این که نگرانی از چی؟ از این که عمر داره میره، یعنی خیلی نگاه خیامی داری به زندگی. حالا میدونی
من کلن گذر زمان رو دوست ندارم، یعنی
گذشته رو چطور؟
دیدن این که آدم ها پیر میشن، گذشته رو خیلی عاشق گذشتم.
منم همینطور، منم عاشق گذشتم. خیلی سخت میتونم از گذشته جدا بشم. به هر حال برات آرزوی سال خیلی خوبی میکنم. البته سین همسر گرامی رو نگفتی، ساعتو که فهمیدیم
اصلا. این همسر گرامی فکر میکنم سمنو باشه، چون تقریبا سمنوهای صفحه تموم میشه تا قبل ساعت.
بس مثل منه، ایشونم مثل منه. منم سمنو رو موقع که بچه بودم هی هر دفعه یه ناخونکی به این سمنو میزنم، آقا چی نمیمون تو سمنوی سر صفحه هفتین خونه پدر و مادرم که بودم. ازت تشکر میکنم که با ما بودی و این وقت رو گذاشتی که تو نوروز وش باشی.
بهزاد جون من میخوام یه موزیک برات پخش کنم، چون گفتی نگرانی، میخوام پاز رو پخش کنم برات.
به به به، چه انتخاب خوبی کرد.
باشه، خیلی خیلی.
انتخابای شهرام همیشه انتخابای خوبیه، یعنی شهرام خیلی دقت میکنه تو انتخاب. آره، پس اجازه میدی که ما هم یک پازی بریم این وسط، یه نفسی تازه کنیم. بهزاد ممنون ازت، سال نو خودت و همسرت و همه خانواده مبارک. منتظر شنیدن کارهای آیندت هستیم، کارهای تازه در آینده.
متشکرم محمد جان، خیلی ممنون از دعوتت و از تیم باحال تشکر میکنم. دمتون گرم، خسته نباشین و سال نو تو مبارک.
بهزاد جان سال نو تو هم مبارک.
فریشون و مسترف از مرگ تدریجی کورسوی سال، من آزرده از صدای تفریق شامپو بین هر تکاهم، تو آشفته از جیغ اون آجیری که میگه شروع شده جم. بعد زمان دارم برای درد دلهای فرنگی، تو بی خبر الان باید زندگی تو پشت کولت ببندی، من چند تا عکس وقت نهار میبینم و میریزم قدر عشقی، جونت رو کف دستت گرفتی و هنوز داری میخندی، هنوز از این چرندیات امیدت رو به این دنیا میبازی.
خب اینم از گفتگویی که با بهزاد خیافچی گروه بیبند داشتیم، یکی از گروه های راک زیرزمینی که در زمان خودشون البته پیشتر که بشن بیبند کارهای درخشانی انجام داده بودن و یک جورا میشه گفت شاید تعریف خوبی باشه که من یادم یه مقاله همکار سابق من کیوان حسینی نوشته بود راک رمانتیک شاید بشه بهش یه جوری لقب داد. اما اجازه بدید که بریم یه سری بزنیم به یک موسیقی دیگه، یه حال و هوای دیگه ای رو تجربه کنیم. همکارانم گفتن که یک موسیقی رو آماده کردند از فریدون فرحی، خواننده خوش صدایی که این موسیقی قبل از انقلاب خونده شده. ناصر چشمازر این ترانه آذری محلی رو تنظیمی کرده، میدونم لذت میبرید. بشنویم با هم آی ننه.
شهرام هم داره یه قیل ریز میده.
مهران از اون میز بیارش پایین محمد. مهران بیار پایین میز شکون.
پدرام رفته زیر میز بشکم میزن.
پدرام بشکمش ریز میگیره که کسی نبینه.
عزیزیم دردی کلمز بابرند دردی کلمز یار یار نایت اشته درد دردی کلمز
زد زهب ندارم
بای گریم گرسین آی نانه بای یارم گرسین آی نانه کپو دا دوران آم نانه ایران میگرسین منه بای گریم گرسین آی نانه بای یارم گرسین آی نانه کپو دا دوران آم نانه ایران میگرسین منه
یاد استاد ناصر چشمازر گرامی که واقعا آهنگساز مورد علاقه من بود و حسرت میخورم که چرا ناصر چشمازر نباید باشه با این تنظیم های جاودانه و درخشانی که داشته. همین الان در این کاری که فریدون فرحی خوند یک کار فولکلور بود که تنظیم ناصر چشمازر رو با خودش داشت. مهران عزیز، نسرین، شهرام و پدرام. چقدر خوبه شهرام و پدرام. آره. چقدر با هم
میاد
وزنشون خوبه. خب
یک بار دیگه آقای زند خالی.
بله بله، ایشون هم جاشون همیشه خالی هستش. عرض کنم خدمتتون که 00420221122454 شماره یه تماس با ماست، میتونید زنگ بزنید، وصل بشید به استودیو، ترانه‌ای درخواستیتون رو بگید. البته همکاران من ترانه درخواستی هم از یکی از شنونده‌ها گرفتن که اجازه بدید که ما یک مهمون دیگه‌ای رو هم که داریم باهاش همراه بشیم. برگردیم ترانه‌های شما رو هم که لیست کردن تلاش میکنیم که اون چیزی رو که در بایگانیمون یا آرشیومون داریم براتون بذاریم. پس جایی نرید، نوروزوش همچنان ادامه داره. 1 ساعت و 1 دقیقه و 15 ثانیه مونده به تحویل سال 1403 خورشیدی. خب اجازه بدید که ببینیم که الان میخوایم چه چیزی رو در ادامه با شما
قسمت کنیم. آیا مهمونی هست پشت در نوروزوش؟ هیچ کس نیست؟
همه خوابن محمد جان.
خب اون همه خوابن کاره، ولی من و شما بیداریم. خب نه، میخواستم برم که تا لحظاتی دیگه ما با خانم ناز دراویان همراه میشیم، اما همکارانم هم میگن که هنوز ارتباط ما برقرار نشده.
یه ساعت میتونید خاطرات خوب رو قسمت کنیم؟
خب تو این یک ساعت آره میشه کارهای دیگه ای رو پخش کنیم. اتفاقا من فکر کردم که مهران یک کاری رو که میتونیم بهش بپردازیم، چون قراره که ما اتفاقا با خانم گوگوش هم که گفتگو میکنیم ازشون سوال بپرسیم. میخوایم بریم سراغ چی؟ میخوایم بریم سراغ هوش مصنوعی. هوش مصنوعی این روزا نظر شما چی؟ اول به عنوان کسانی که هوش دارین ولی مصنوعی نیست.
من خیلی طرفدارشم. درسته که الان یه ذره لق و لوقه، هنوز جا داره که یعنی پیشرفت بکنه و خیلی کمک ما باشه. الان یه ذره روش نمیشه حساب کرد. خیلی ها میترسن، فکر میکنن که هوش مصنوعی بعدن میاد جای ما رو میگیره به خاطر اینکه خیلی از مشاغل از بین میره، ولی ما هنوز نمیدونیم این اتفاق.
من میخوام مهران چیزی نگه، چون مهران حرفاشو تو گزارش زده، ولی من الان این حرفتو زدی ترسیدم. پدرام هم که اونجاست که حرفاشو زده حسابی در مورد هوش مصنوعی، یه شهرام میمونه. شهرام جون عزیزم، میشنوی منو؟
بگو عزیزم، بگو.
عزیزم بگو ببینم هوش مصنوعی نظرت چیه؟ تو که این روزا با هوش مصنوعی هم میدونم یه کارایی میکنی.
آره الان که صحبت کردیم فکر کردم الان AI داره با من صحبت میکنه. تا قبل از این اصلا این لحن رو نداشت. یو لحن اینجوری شد. تو خودتی محمد یا AI؟
برنامه رو آخه تو دادی به من، گفتم اینجوری بگم.
ولی AI واقعا به کار من میاد، برای اینکه خیلی از صداهایی رو که قدیمیان و کیفیت مناسبی برای این زمان ما ندارن به راحتی میشه دوباره ساختشون. کما این که فکر کنم یکی از گرمی های امسال به خاطر همین ساختن یکی از موزیکای قدیمی جان لنون بود که البته چیز گرمی رو ندادن، ولی خب تجدید کردن از بیتلز ها.
جان لنون فکر کنم که اشاره هم اتفاقا میشه توی همین کاری که بچه ها کردن، یعنی مهران و پدرام انجام دادن.
گروه بیتلز اومدن اون صدایی رو که داشتن که توی یک جایی ضبط شده بود، اومدن صدا رو جدا کردن و دوباره صدا رو گذاشتن، و این کار به نظر من خیلی کمک میکنه به ما خصوصا در رسانه. ولی خب یه جوری دیگه هم AI به نظر من ترسناکه. وقتی که میشنویم الان موزیکای زیادی رو میشنویم که با صداهای
سخت شده، آره، حتی تشخیص دادن این که این امکان داره موزیک واقعا تقلبی باشه. و اون خواننده، من برخوردم به کاری از خانم گوگوش که ادعا شده بود که مهتاب آقای ویگن رو خانم گوگوش خونده، ولی واقعا تشخیص این که اگر خب تو اینو استفاده کنی و همچین اتفاقی نیفته باشه، خودش یک ماجراییه که باید بهش پرداخت. اما اجازه بدید که بریم کار بچه‌ها رو بشنویم. یعنی بچه که چه عرض کنم، سرور ما هستند، پدرام عزیز، مهران عزیز، و گپ و گفتی که این دو نفر داشتن درباره هوش مصنوعی و موسیقی. بریم.
حتما این ترانه رو بارها در شبکه‌های اجتماعی شنیدید. شوخی با خانم هایده و گوگوش و یا یک رویا پردازی از طرف خالق اثر که خواسته دو ستاره موسیقی ایران رو در کنار هم قرار بده. اگر کمی دقت کنید متوجه میشید که این دو خواننده معروف تکنیک همیشگی خودشون رو استفاده نمی کنن، چون فقط صداشون برای خلق این اثر استفاده شده. اصل آهنگ متعلق به خوانندهی به نام علی میریه. وقتی میای صدای پاتو که میشناسم. هوش مصنوعی سال هاست که وارد زندگی ما شده. از شکست قهرمان شطرنج دنیا گری کاسپاروف، از دیپ
Blue کامپیوتر ساخت شرکت IBM تا گوشی های موبایل. حالا تعدادی از قولهای فناوری میخوان این قابلیت رو فراهم کنن که نه تنها ترانه های معروف رو دستکاری کنید، بلکه آثار جدیدی رو با استفاده از هوش مصنوعی خلق کنید. برای مثال پروژه مگنتا که متعلق به شرکت گوگل. این پروژه یک پلتفرم منبع بازه، موسیقی هایی با استفاده از هوش مصنوعی تولید و حتی اجرا میکنه. شرکت سونی هم یه سیستم هوش مصنوعی به نام فلو ماشینز درست کرده. فلو ماشینز تونستن اولین قطعه موسیقی پاپ رو به سبک گروه معروف بیتلز با نام دادیز کار تولید کنن. اما آینده صنعت موسیقی به کدام سمت در حال حرکته؟ آیا ماشین واقعا میتونه قطعه‌ای خلق کنه که با اصالت باشه؟ ماشین که عاطفه و حس نداره؟ آیا اصلا چیزی به نام اوریجینال در صنعت موسیقی وجود خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوالات سراغ همکارم پدرام پورقاسم، پژوهشگر حوزه موسیقی و صدا رفتم و گفتگویی با او در استدیو رادیو فردا انجام دادم.
صرفاً یک ابزاریه که به انسان میتونه کمک بکنه که اون مسیر رو سریع‌تر و راحت‌تر انجام بده.
یعنی اگر چیزی برای مثال آهنگساز تو فکرش هست ولی میبینه از خواننده‌هایی که در اختیار داره بر نمیاد، میتونه با کمک AI این کار انجام بده.
دقیقاً. و این ابزار بودن و باعث میشه که اون ایده راحت‌تر و سریع‌تر شکل بگیره.
ولی خب به هر حال خیلی الان ابراز نگرانی کردن، خیلی از هنرمندا در اروپا به خصوص انگلستان و حتی آمریکا به نوعی نگرانند که حتی AI بتونه آثارشون رو دستکاری بکنه، نتونن کاری بکنن و بخوان یعنی حق مالکیت داشته باشن رو اون اثر. همچنان
قوانین کپی رایت و مالکیتی هم همینجور در حال پیشرفت. در حال حاضر اگه چند پارامتر وجود داره، یکی این که از حق صدای یک فرد استفاده کردن از طریق AI، این خودش یکی از چالش ها هستش که وجود داره.
مثلا من اگه خواستم صدای خانم هایده رو بردارم و روی ترانه دیگه بذارم، با AI باید برم از خانم هایده اجازه بگیرم.
دقیقا.
اگر نگیرم دقیقا. خانواده خانم هایده یا هر کسی که مالکیت معنوی داره روی اون اثر میتونن منو به دادگاه بکشن.
دقیقا همچین حالتی هست. و برای مثال میتونیم دوباره به همون آهنگ دریک که توی یوتیوب وایرال شده بود، که از قضا هم اتفاقا یک یوتیوبر اصلا این موزیک رو تولید کرده بود با AI، که بعد از یه مدت خود کمپانی یونیورسال میوزیک سو کرد و کلن میوزیک ویدیو خود،
برای اینکه مالکیت معنوی اثر مال یونیورسال
بله
میوزیک
بله. و این کلن از یوتیوب در اومد و حتی پیجش هم فکر کنم بلاک شد. قوانین مالکیت فکر میکنم که یکی از جدیترین حالت ها وجود داره. در طرف دیگه هم هست که بعضی از خواننده ها هستن که خوششون میاد، تجربه هایی وجود داشته که به مثال آلبومی که با AI با صدای پال مکارتنی اومد بیرون، خیلی فیدبک های خیلی خوبی گرفت. خود پال مکارتنی هم خیلی خوشش اومد.
پال مکارتنی یکی از خواننده های گروه بیتلز بود.
بله که دیگه برای مردم خیلی جالب بود. بعدم اینا بعد در نظر بگیم که کلا مخاطب اونقدر توجه نمیکنه، براش مهم نیستش که AI هست یا AI نیست. تو خیلی از مواقع هستش که اصلا تشخیصش هم خیلی پیچیده و خیلی سخت میشه. بحث خود مالکیت اثر باقی میمونه، که اینم دوباره برمیگرده به خود تولید کننده ها و کمپانیایی که موزیکو تولید میکنه، و اونا هستن که تصمیم گیرنده نهایی هستن که میتونن ازش استفاده کنن یا نه. از یه طرف دیگه هم اگه ما یه موزیک رو تولید بکنیم و رفرنس بدیم که من با AI استفاده کردم، از صدای این خواننده استفاده کردم، اون محدودیت یه خورده از بین میره و یه خورده راحت تر میشه. ولی وقتی که رفرنس نمیدیم، اون حالت دزدی هنری
الان بخوایم این کارم بکنیم، مثلا موسیقی خلق کنیم از صدای یه خواننده‌ای که فوت کرده برای مثال، و دوست داریم هنوز این خواننده بتونه ترانه‌های جدید اجرا بکنه، اگر ما از صدای این خواننده استفاده بکنیم و رفرنس بدیم، یعنی اونجا بنویسیم که عنوان کنیم که صدای این خواننده است که ما استفاده کردیم، آیا باید پولی هم بابت این کار پرداخت کنیم به کسی که مالکیت معنوی روی اون خواننده داشته یا خانواده اون خواننده؟
این هم دوباره بستگی داره به خود کمپانی که صاحب اثر هست و همون خانواده‌اش.
یعنی میتونن اونا خودشون وقتی مذاکره باهاشون میکنی که رضایت بگیری بگن و پول بدیم به ما؟
بله بله. همین بحث وجود داشت توی اسپاتیفای وقتی که شبهه به وجود اومد که آیا اسپاتیفای داره به این سمت میره که بیاد ورژن AI آرتیست های مختلف هم به وجود بیاره، و این ایده وجود داره که چرا که نه، یعنی اسپاتیفای مطمئنن از این طرح استقبال هم میکنه، اما در صورتی که دوباره به یک آرتیست پیشنهادی بشه و بیاد مثلا دریک داشته باشیم و AI دریک داشته باشیم، ولی AI دریک داره یه پولی رو از این وسط به خاطر صدا و اجازه که دریک داره میده از کسی که با AI
درآمد کسب
بکنه درآمدزایی بکنه. دقیقاً.
ببین پترام، وقتی یکی یه اثری رو خلق میکنه، اون خلاقیتش برای تولید این اثر به هر حال منشأش ممکنه عوامل زیادی باشن، تجربیات گذشته، محیطی که توش بزرگ شده، اتفاق خاصی که تو زندگیش افتاده، و یا حتی اون شرایط ویژه‌ای که حالا لحاظ روانی داره اون رو خیلی منحصر به فرد میکنه و این قابلیت رو شخص پیدا میکنه که اثری رو خلق بکنه. کامپیوتر که این ویژگی ها رو نداره، یعنی این تجربیات رو نداشته و حتی احساس هم نداره، آیا واقعا کیفیت اثری که از کامپیوتر ما میتونیم خلق بکنیم به خوبی اون اثری که یک انسان خلق کرده هست؟
مطمئنا نیست. وقتی که ما یه محصولی از طریق AI تولید میکنیم، عمیق بودن و اون جزئیات رو نداره، خیلی سطحیه و حس و حالش هم خیلی حس و حال واقعا ساده و ماشینی تری داره نسبت به محصولی که با خلاقیت یک هنرمند وجود میاد، یعنی این کاملا قابل لمسه.
مثلا کاپلو که فیلم معروف پدرخوانده رو تولید کرده، میگن در زمان کارگردانی اون حالت شیدایی داشته به خاطر اینکه مبتلا بوده به دو قطبی و خب این خیلی بهش کمک کرده که اینقدر خلاقیت داشته باشه، ولی خب کامپیوتر این ویژگی رو نداره. در این حالم خب مثلا تو موسیقی ایرانی که تو نگاه کنی، ما یه ردیف داریم موسیقی سنتیمون که این ملودی ها به هر حال به نوعی تکرار میشن تو آثار و فقط شاید این هارمونی که بین این ملودی ها وجود داره اثر رو خیلی منحصر فرد و به فرد و خاص میکنه. خب شاید کامپیوتر هم ما اگر این مثلا ردیف رو بهش بدیم بتونی همچین چیزی رو خلق بکنه، نه؟
این حالت حس داشته باشه رو من هنوز باش مشکل دارم، چون مثلا یک مثال خیلی ساده تر بزنم، از چت جی پی تی استفاده میکنیم توی ریسرچ و تحقیقاتم، ولی وقتی که اطلاعاتی که چت جی پی تی به ما میده رو وقتی که نگاه میکنیم، میبینی که اونقدر اون عمق لازم رو نداره که بتونی ازش به عنوان تحلیل یا یک آنالیز یا یک ریسرچ واقعی بهش نگاه بکنیم. یه اطلاعات جنرالی به ما میده و هیچ وقت عمق پیدا نمیکنه.
بله، داستان هوش مصنوعی رو شنیدید، مهران کریمی و همچنین پدرام که الان اون بره شیشه هستش این بخش رو تهیه کرده بودن. پدرام، نکته دیگه ای هست درباره هوش مصنوعی که بخوای بگی و جذاب میتونه باشه و اینکه بیشتر تو چه زمینه ای از موسیقی میتونه کاربرد داشته باشه؟ آیا میتونیم ما آینده ای رو متصور باشیم که مثلا صدای قمرالملوک وزیری یا مثلا خواننده هایی که ازشون صداهای نایاب و کمیابی بوده، اینها هم بتونه با هوش مصنوعی صداهاشون باز تولید بشه؟
بله، یعنی من آینده رو توی میبینم که AI تقریبا یه کمک خیلی زیادی رو به صنعت موسیقی میکنه. حالا جدا از این که صداهای گذشته رو میتونه احیا بکنه و ما ورژنهای جدیدی از کارهای گذشته داشته باشیم، یه کمک بسیار خوبی میتونه داشته باشه به هنرمنده و کسی که توی کار تولید موسیقی هستن، که سرعت تولید موسیقی بیاد بالاتر و از اون خلاقیتی که آرتیستا دنبالشن از اون خلاقیت بهتر بتونن استفاده کنن.
پس باید آماده این باشیم که اتفاقات خیلی گسترده تری تو حیطه موسیقی رخ بده. خب ما مهمون دیگه ای در راه داریم، ولی اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و به سراغ مهمونمون بریم. میرعلی حسینی، گوینده سرشناس رادیو تلویزیون ملی ایران و همچنین همکار سابق ما در رادیو فردا، صدای شناخته شده یه کسی که حتی آنونس فیلم مشهوری مثل فریاد زیر آب رو گفته، کسی که دوبله یکی از کاراکترهای اصلی، شخصیت‌های اصلی فیلم دایره مینای داریوش مهرجویی رو انجام داده و به جای سعید کنگرانی اونجا حرف زده، قطعاتی رو آماده کرده برای شما خونده که حرف‌های بزرگانه، بگیم جملات قصار یا هر چیزی، بشنویم.
به زمین وفادار باشید و باور ندارید آنانی را که با شما از امیدهای ابرزمینی سخن میگویند. از نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت.
خیلی خیلی خوش برگشتید به نوروز و شما. چیز شما هم برگشتید دیگه، شما اومدید، مهران و نسرین این سو در کنار من، شهرام و پدرام در اون سوی استودیو با من همراه هستند. 43 دقیقه دیگه تا تحویل سال 1403 هم باقی مونده. شما شنونده نوروز وش رادیو فردا هستید. شماره تماس با رادیو و استودیو به صورت مستقیم هست 00420221122454، که میتونید هر درخواستی دارید از ما بخواین، ما بتونیم انجامش میدیم براتون. میخوایم بریم سراغ دنیای غذاهای رنگارنگ نوروزی و با یک چهره سرشناس که در این حوزه فعالیت میکنه میخوایم همراه بشیم، کسی که یک کتاب خیلی معروف و پرفروشی هم نوشته. کتابش اسمی رو داره که من عاشق اون قسمت غذا هستم. میدونی کدوم قسمته؟ شما حدس میتونی بزنی؟
من میگم بذار تعلیق و نگر داریم خودشون بگن.
من فکر کردم میخوای اسمشو بگی، یه جوری رفتی رو تعلیق. باشه میتونیم بریم از خود ایشون بپرسیم. ولی جدایی از اون، نسرین تو از غذاهای نوروزی چه حافظه‌ای داری که دیگه خیلی کوتاه اگه بگی؟
غذای نوروزی که خیلی خیلی از ما جدیدن در این سالهای اخیر سبزی پلو، ماهی و کوکو میخورن، ولی پیش از این خیلی رشته پلو میخوردن و آش رشته که رشته کار دستشون بیاد. توی شیراز کلم پلو شیرازی میخوردن یا شکر پلو.
اون فهم تخصص شهرامه،
علکی میگن کلم پلو شبهت نمیخوردن.
نمیدونم، دامغانی ها مانی پلو میخوردن که انقدر مانی، میدونی که نقاش، پیامبر نقاش بوده و این غذا انقدر رنگیه که بهش میگن مانی پلو. بعدم که
بگم نسرین دروغ نمیگه ها، نسرین دروغ نمیگه، منظورم اینه که دروغ میگن کلم پلو خیلی کار میبره، کی میاد شبهت بشینه کلم پلو درست کنه.
حالا برو بعدی جا، قدیما میخوردن گیلان ترشه تره با ماهی میخوردن پیش از این. توی شهر کرد آبگوشت و کوفته محلی میخوردن. توی آذربایجان دلمه و سوتی پلوی اردبیلی میخوردن قدیما.
سوتی پلو بله. اون برای شهرام نه، برای پدرامم نه. سوتی پلو برای کدومتون خوبه؟ برای مهرام از تو شده.
من فکر کنم امشب سوتی های زیادی خواهیم داشت، فقط یه پلو کم داریم.
اونو باید بپزی شما دیگه. خب پس من افتخار دارم که معرفی کنم، ما در کنار خانم ناز دراویان، یکی از سرشناس‌ترین چهره ها تو حوزه آشپزی ایرانی هستیم، که کتابشونم من گفتم کدوم قسمت غذاست که من خیلی دوستش دارم، نامش هست به فارسی تهدید. خانم دراویان، من اجازه بدید من بگم که ناز جان بهتون سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که قبول کردید که با ما باشید در لحظات واپسین سال 1402. امیدوارم که سال 1402 برای شما به خوبی گذشته باشه، ببینید تو حوزه‌ای که فعالیت میکنی.
منم سلام میکنم.
خیلی خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که با همگی هستم و امیدوارم که سال نو برای هممون خیلی خیلی پر از روشنایی و خوبی و تندرستی باشه. بله سال 1402 بد نبود، اما امیدوارم که 1403 بهتر باشه.
حالا اگه شما بخواید بین طعم‌هایی که باهاش سر و کار دارید و معمولاً همش رو استفاده می‌کنید، اون ادویه‌ها و اینا، یک ادویه‌ای رو بگید که چاشنی سال 1402 بوده باشه، کدوم ادویه نزدیکتر طعمش برای شما به این سال که داریم سپریش می‌کنیم بره؟
ادویه سال 1400 این مثل همون رنگ‌های پنتونی که ازم می‌پرسید، رنگ سال. ببینید برای خب من باید بگم زعفران.
زعفران.
بله همون زعفران خودمون. برای من میدونید من بیشتر کارم اینه که این آشپزی و غذای ایرانی رو به خارجی ها اینجا در آمریکا و خارج از کشور آشنایی بکنم بدم، و این زعفران خودش خیلی برای مردم خارج خیلی یک ادویه خیلی خیلی جالبیه که بیشتر نمیدونن چجوری استفادهش بکنن. واسه این ما همیشه حرف از همین زعفرونمونه.
شما این کتاب تهدیگو که نوشید، یه جوری میشه گفت که در اصل زندگی خودتون رو هم با این ماجرا همراه کردید، درسته؟
بله کاملا درسته. من اصلا امکارم تو این کار قضا از همین داستان‌ها شروع شد که داستان‌های خودم رو بتونم از راه آشپزی و قضا بگم.
و چه سفر پرماجرایی، شما ایتالیا بودید، یک دفعه سر از فکر کنم کانادا در میارید، بعد میایین آمریکا اگر اشتباه نکنم، و اینکه به هر حال فضای ایتالیا، ایتالیا کشوریه که با قضاش شناخته میشه، حالا کشورهای حالا آمریکا و کانادا چندان اونطوری فرهنگ غذایی ویژه خاصی رو ندارن که تو ذهن مخاطب بیاد.
درسته، ما ایتالیا برامون تقریبا خانه دوم بود. مامان و مادر و پدرم اونجا آشنا شدن موقعی که دانشجو بودن، واسه این همیشه ایتالیا میرفتیم. اما دیگه بعد که دیگه از ایران آمدیم بیرون، ایتالیا بودیم تا مهاجرت کنیم به کانادا. اما ایتالیا یه جای ثابتی تو قلبم داره همیشه، و همینجور که گفتیم غذاش خب خیلی معروفه و همه میشناسن، و برای من غذای ایتالیایی و غذای ایرانی خب نسبتاً یعنی اونقدر مثل هم نیستن، اما اون احساس و اون عشقی که میره تو درست کردن غذا و پذیرایی غذا خیلی به هم
رفت
دارن و
نزدیکن. خب خیلی جالبه این که الان به من گفتید، این نکته خیلی جالبی بودش. نسرین همکار من که تو استودیو هست یک سوالی داره، یک نکته ای را من قبل از اینکه سوالتو نسرین بپرسی بگم، یکی از دوستان مشترک من و شما و شهرام گفتش که اتفاقا، یعنی شادی گفته که اتفاقا ما امشب کلم پلو درست کردیم. حالا کلم گفت کلم پلو درست، شهرام تو کلم پلو درست کردی؟
من علکی که نمیگم، تحقیق کردم راجع به این قضیه. من سلام میکنم به شما خانم ناز، با
سلام
قربون شما، سال نوتونم پیشاپیش مبارک باشه. اما با توجه به اینکه حالا اسم کتاب شما تعدیگه و ما ایرانی ها عاشق تعدیگی، ما همه هم تعدیگو میشناسن، شما احتمالا برای افراد غیر ایرانی غذایی درست کردین، بعد حتما تعدیگو به خوردشون دادین. مواجهه اونا با تعدیگ چی بوده؟ آیا رفته جز و لیست غذاهاشون؟
خب اولا که اصلا مگه میشه کسی تعدیق بخوره و خوشش نیاد؟ این اولین چیزیه که برای مثلا بچه های من موقعی که کوچیک‌تر بودن، دوستاشون که می اومدن خارجی آمریکایی بودن، ما با همین تعدیق شروع میکردیم و دیگه اینا هر روز میخواستن بیان خونه ما برای غذا. برای خود منم میدونین اون سالهای اول مهاجرت این غذامون بوده، این تعدیق لذیذمون بوده که یه